أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در عرض یه جلسه ایشالله بحث این که تابستونه قبل از ورود به سطح دو چه کارایی انجام بدیم بهتره عرض میکنم. البته این میتونه هم برای بحث تابستونه پای 5 به 6 به درد بخوره، هم پای 6 به 7 بدونیم 6 سال مرسومی که هست بشه، چون هم پای 5 هم پای 6 دیگه تقریبا اون درس های اصلی که مقدمه متصل به پایه 7 رو میخونیم. پایه 5 به طور خاص فقه معاملات که میخونید درس خیلی خیلی مهم و حساسیه. پایه 6 هم اصولی که میخونیم، چون فقه اصولی که پایه 7 داری باز شده این رو تاسه، یعنی باز شده فقه 3 و اصول 3، یعنی مکاسب باز شده متاجره، مکاسبی که پایه 7 تا 10 میکنید باز شده متاجریه که پایه 5 به عنوان ابتدای فقه 3 خوندید، و رسائلم باز شده اون چیزیه که از باب حجج به بعد تو اصول مظفر به اسم اصول 3 خوندید. پس پایه 5 و 6 در واقع پایه های اساسی و مقدمات قریب پایه 7. به خاطر همین که تابستون پایه 5 و 6 و تابستون پایه 6 به 7 عملا این دو تا تابستون تابستون رسیدن به سطح و تراز رسائل و مکاسب. به خاطر همین این دو تا تابستون رو دیگه تفکیک نکردیم، یه بحث برای تابستون 5 به 6 و 6 به 7، کلا جفتشو با هم و با تمرکز بر قبل از ورود به سطح دو چی کار رو باید بکنیم خصوصا تو تابستون عرض میکنم. یه مقدمه ای که چند بار تا حالا گفتم، اصلا اهمیت تابستونه و اینکه ما چرا باید برنامه داشته باشیم. معمولا متاسفانه طلبه ها برنامه مدون مشخص بلند مدت برای تابستون ندارن، در صورتی که نمیدونن خیلی خیلی از اهدافی که تو حوزه میشنون، خیلی از کارهایی که تو حوزه دارن و باید تو همین تابستون پیش ببرن. به طور کلی تو تعطیلات و اهم تعطیلات هم همین تابستونه. نباید تابستون رو ولش بکنید. تابستون رو ول بکنید به شدت تو دراز مدت دچار خسران میشید. درسای رسمیتون رو اگه بشمارید 120 30 40 50 روز بیشتر شما روز درسی ندارید. شما 200 روز تعطیلید تو سال. اگه براش برنامه نداشته باشید واقعا اشتباه بزرگی کردید. یه برنامه نه تنها مدون یه ساله، بلکه برای کل تعطیلات، کل مثلا تابستون ها، و اصلا بدون آقا یه سری کارا برای تابستونه. خیلی راحت بگید آقا این کار. خیلی از طلبه ها من دیدم اشتباه میکنن، مثلا بعد 2 سال 3 سال 5 سال تازه میخوان برگردن ادبیات، مثلا یه سالشون رو تعطیل میکنن برن ادبیات بخونن، برن نمیدونم فلان بخونن، برن حفظ قرآن، برن چی. همه این کارا غلط. هیچ سالیو نباید، حتی اگه خیلی خیلی هم افتضاح آدم ادبیاتشو خونده باشه، اصلا جایز نیستش که الا حالا از هر 100 نفر 500 نفر یه نفر شاید، ولی همینجوری آدم عادی درساشو سال به سال بخونه بره بالا، تو تعطیلات و تابستون ها خیلی عقب موندگی ها رو میتونه جبران کنه. 1-2 خیلی از درسایی که در واقع نیاز به تکمیل داشته ترمیم کنه، تکمیل بکنه. مثلا فرض کنید یه جایی از فقه و استادتون نرسیده درس بده، مثلا یه جایی از چی و مریض شدید نتونستید بخونید، اینا رو تکمیل میکنه، ترمیم میکنه تو تعطیلات. یا یه مرحله بالاتر تعمیق، مثلا درستاتون زیاد بوده نرسیدید یه بحثایی که دوست داشتید تعمیق کنید توی حالا بحثایی که تو روش تحصیل هم من درس کردم، مثلا قشنگ وقت اینا تابستونه، یعنی به یه معنا کار اصلی طلبه تازه تو تعطیلات خودشو نشون میده، چون تو سال درسی که معلومه باید چی بخونید، استاد داره همه چی، یکی دیگه براتون برنامه ریخته، تفاوتای چون اونجا تقریبا حالا بالا و پایین با هم رشد میکنید، ولی تو تعطیلات اگه بتونید تعطیلات رو احیا کنید، برنامه داشته باشید بلند مدت، فاصله های جدی میتونه در واقع با سطح متوسط حوزه ایجاد کنید. این نیاز به یه خود مراقبتی داره، نیاز به یه خودشناسی، نیاز به خیلی چیزا داره، به این راحتی هم نیست، ولی ما سعی می‌کنیم این جلساتی که تو تابستون بوده رو یه مقدار کمک کنیم به همین جهت دهیم. این حالا اهمیت تابستون که تا حالا چند بارم عرض کردم و بزرگانم شنیدید دیگه، بعضیا میگن هر چی داریم از تابستون و تعطیلات داریم همینه، واقعیتیه. همیشه بعضی درس‌ها رو سریع‌تر خوند، بستگی به شرایطش داره. مثلا درسایی که ممکنه فرعی‌تر باشه، یا مثلا فرض کنید یه کسی، حالا بچه‌ای که از سیکل اومدن شاید همین 6 سال تو 6 سال عادی بخونن بهتره، ولی اگه از دیپلم اومدن یا خصوصا از دانشگاه اومدن، همین درس‌های مرسومی که به طور عادی تو 6 سال چیده شده رو خیلی راحت میتونن تو 5 سال بخونن، اگه فقط بخوان همینا رو بخونن. بعضیا هستن مثلا میخوان تو پایه‌های 4 و 5 و 6 و اینا فلسفه هم بخونن، خب درس‌های عادیشون تو همون 6 سال میخونن به علاوه فلسفه. یعنی میخوام بگم این 6 سالی که حوزه فعلا برنامه ریخته، این مقدار از درس تو 6 سال خیلی تعطیلاتش زیاده میشه، یکم فشرده‌ترش کرد تو 5 سالش کرد، مگر بخواد یه کار ویژه‌ای بکنه، تعمیری بکنه، کارهای تبلیغی بکنه، اون یه حرفای دیگه است. اما این قاعده برای پای 7 بعد برقرار نیست، یعنی خیلی نمیشه 4 سال بعد، یعنی پای 7 تا 10 تو 3 سال خون مثلا، چون انقدر، حالا میرسم توضیح میدم، انقدر بحثای پایه 7 بعد کتاباش انقدر سنگین هست که شما خودشو بفهمید و تعمیق بکنید و یه سری کارهای انتدادی بکنید، حتما همون 4 سال لازم داره. البته برای کسی که میخواد کار عمیق علمی بکنه، برای کسی که میخوان دغدغه های خیلی غلیظ تبلیغی تر دارن و اینا، حالا اونا باید یه تمهیدات دیگه ای بریزن، مثلا که اجمالا عرض میکنن، بعضی مؤسسات هم از این کارا میکنن، مثلا به جای رسائل حلقات میخونن، سریعتر پیش برن، اشکالی هم نداره، یعنی باید متناسب باشه. البته خب این از اهمیت اصل تابستون، کارهایی که باید توش بشه و کلا نظامی که باید برای تعطیلاتتون داشته باشید. حالا فقط هم علمی نیستا، چند بار تاکید کردم اصلا تابستون باید یه وقت جدی برای استراحت بذارید، قشنگ باید در واقع ریکاوری، ترجمه چی میشه فارسی داره، بازیابی اطلاعات، باید کاملا نشاطتون برگرده، مدیریتتون رو من چند بار توضیح دادم دیگه، حالا سرفصلاشو میگم، باید بتونید در واقع شور و نشاط و حس و حالتون رو قشنگ، حتی شده مثلا خواستید برید یه تفریح بکنید که در ظاهر یکم بتالت مثلا عمر حساب میشه، اشکال نداره یه مقدارش، همینجوری بیکار باشید، یکم بچرخید، برید حالا بازی که دوست دارید، برید نمیدونم مناطقی که دوست دارید، فقط مشخص و در واقع با ضابطه باشه، همینجوری در واقع ولش نکنید، چون ول کنید همینجوری ول میشه دیگه. خواستید یکم بیشتر بخوابید، بخوابید، خواستید یکم از مواهب دنیوی لذت ببرید، ببرید. این چرا؟ چون نیاز به این اسوا اثر دارید برای اینکه دوباره سال بعد حسابی ازش کار بکشید، قشنگ کاهوی اونجا بهش بدید که لذت ببره. یکی از اساتید ما میگفت من نماز شب سختم بود بخونم، همون اوایل طلبگی تو حرم های بهجت رو دیدم، به ایشون گفتم من یکم سخت بلند میشم و مثلا اینجوری نا، میگفت ایشون یک نگاه مثلا خشمی به من کرد، گفت یکم نخوشی کشمش بذار بالا سرت، شاید به خاطر اون که شده پشی. خلاصه حالا ایشون به حالت عتاب گفته و اثر هم داشته تو این استاد ما، ولی اصل شرط درستیه که آقا مثلا سخت نگیرید، به خیلی فکر کنید آقا تو حتما باید درس بخونی، حتما اینجا رو تعمیق نکردی، اونجا رو نمیدونم باید صوت گوش بدی، هی کار نریزید که تو طول سال دوباره خسته تر بشه. پس یه بخشی برای استراحت، خصوصا اول و آخرش، یعنی مثلا فرض کنید یه هفته دو هفته وقتی درس سال قبلتون مثلا امتحاناشو دادید تموم شد، باشه دو هفته برید استراحت کنید، مثلا یه هفته، ده روز، نمیدونم سه هفته، دیگه دو ماه نشه، چون از اون ور دو ماه، از اون ورم یه ماه کل تابستون رو میگیره، ولی مثلا یه هفته، دو هفته، ده روز از این ور مطلق اصلا استراحت مطلق به خودتون برید، برید مسافرت رو دوست دارید بکنید. از اون ورم حتما یه هفته دو هفته چون میخواد سال شروع بشه، یعنی قشنگ دور کنید خودتونو که نفس میل داشته باشه و شوق داشته باشه. پس این اصل استراحت تو تابستون رو رعایت کنید. کاری که باید داره درس انجام بدید، کارهای خیلی مهمی دارید تابستون، ولی یه ملاک با خودتون داشته باشید به آرامش و شادیتون ضربه نزنه. این دوتا خیلی مهمه تو روایت هم اومده، آرامش شادی دو سنخه. اصلا به زور و با استرس و با یه جوری که اصلا همش در واقع با سختی و فشار باشه نه، آروم آروم خودتون رو تربیت کنید بتونید از درس خوندن از کتاب خوندن لذت ببرید، آرامش داشته باشید. هر جا شما رو به استرس و به اضطراب و وسواس و انداخت باید فکر جدی براش بکنید. فکر جدی همین نیست که لزوماً ولش بکنید، شاید نیاز به مشاوره داشته باشید، حتی توی بحثای نیاز به روانشناس داشته باشید دیگه. حالا اینا جزئیات تربیتی کاره که باید حتما زیر نظر استادای خودتون، مدیرتون، کسایی که شما رو میشناسن، زیر نظر اینا حتما باشید که بتونن بهتون توصیه‌های موردی بکنن. این برای اصل تابستون. حالا به طور خاص تابستون قبل از ورود به سطح دو، حالا چه 5 بشه چه 6 به 7، یعنی تابستونی که بعدش می‌خوایم وارد سطح دو بشید، رسائل و مکاسب و فلسفه و اینا بخونید، یه اهمیت خب خیلی خاص و خاص داره، واضح هم هست دیگه. یعنی تغییر از یه مرحله از حوزه به یه مرحله دیگه است، اصلا حال و هوای خیلی متفاوتی داره، انگار از یه شهر می‌خوایم برید به یه شهر دیگه. این دوتا الزامات خاص خودشو داره. من بخوام مهمتری، حالا یه سری بحثای کلی داریم که چی مرور کنید چی نکنید، برای سال بعدش چی کار کنید، اینا رو بذاریم کنار. یه چیز خیلی خاص وقتش این تابستونه، اونم خودشناسی طلبگیه، در واقع ترسیم مسیر آیندهتون. باید به یه جنبندی تو این تابستون، بلکه از قبلش، یعنی از حالا یکی دو سال قبلش تا دیگه تو این تابستون باید به یه جنبندی برسید حتما. چیزی نیست که الان مشخصا وقتش باشه که تازه شروع کنید، نه الان باید تمومش کنید. برای اکثر طلبه ها، حالا اونایی که از سیکل اومدن یکم شاید یکی دو سه سال دیگه هم وقت داشته باشن، ولی دیگه اونایی که از دیپلم یا اونایی که تو سیکل آدمای خودساخته ترین یا اونایی که از دانشگاه اومدن که هیچی، باید دیگه خیلی باید بدونن دیگه میخوان چیکار کنن تو این حوزه. 5 6 سال 4 5 سال درس خوندن دیگه میدونن علوم چیه، مثلا بحث فضای عقایدی و فلسفی و اینا، حال و هوای کلیش چیه، فضای فقهی اصولی چیه، فضای تبلیغی چیه، فضای اجتماعی و سیاسی چیه، اینا دیگه اجمالا شنیدن و تجربیاتی هم توش دارن. باید به جنبندی برسن که من کیم. حالا این از چند جهت مهمه. یکی از این جهت که اصلا شما باید انتخاب خیلی سرنوشتات و حساسی توی این تابستون انجام بدید، اینکه مثلا کدوم شهر درس بخونید، شهر خودتون، بیاین قم، برید نمیدونم حالا مشهد یه جایی که اصلی تره، مؤسسه بخونید یا آزاد بخونید، مؤسسه کدوم مؤسسه بخونید، مؤسسات نمیدونم فضاهای مختلفی دارن، رویکردهای مختلفی دارن. این همش وابسته به اون خودشناسی طلبگی است. شما هی میخواین از بقیه بپرسید، مثلا میاد بریم دیگه از استاد فلانی بپرسیم ما چی کار کنیم، استاد فلانی شما رو از کجا بشناسه، یا مثلا مدیرمون بگه ما چی کار کنیم. این مقطع 6 به 7 خیلی شبیه تو فضاهای درسای عادی شبیه انتخاب دانشگاه، یعنی کنکور، حالا نمیدونم با فضاش آشنایی نیستید، کنکور همین جوریه، یعنی رفتن از یه مقطع که مثلا راهنمایی و دبیرستان باشه به یه وادی دیگه که دانشگاه باشه، اصلا لوازمش فرق میکنه روی که اینجوریست که مثلا از راهنمایی رفتید دبیرستان خیلی فرقی نکرد، یا از دبستان اومدید راهنمایی، الان هم اینا رو میگن یا میگن متوسطه اول دوم بیه، ما همون قدیمی شدیم، ولی دانشگاه خیلی فرق داره، حال و هواش، اصلا سبق و سیاقش و اینا. سطح یک به سطح دو اینطوریه، واقعا اینجوریه ها، یعنی سطح دو یعنی سطوح عالی به خارج اصلا این حساسیت رو نداره انقدر، یعنی ادامه همه، ولی سطح یک به سطح دو یه تفاوتای بنیادی ایجاد میشه، مثل این انتخاب رشته دانشگاهه. خب شما دیدید تو دانشگاه خیلی ها یه رشته انتخاب میکنن، یه سال دو سال سه سال میخونن، لیسانس میگیرن، خب بعد آخرش برمیگرده میگه که من پشیمونم، مثلا به دردم نخورد، اصلا شغل سطح دو هم اینجوریه. شما حساب فقط یه فرقی داره این مورد خاص با دانش از جهت حساسیت و انتخاب و اینکه باید شما خودتون رو بشناسید و خودتون از همه بهتر خودتون رو میتونید بشناسید و کسی نیست لزوما به شما بگه کدوم بهتر انتخاب کن، بلکه میتونه کمک کنه تو مسیر خودت روش کنه. جدا از همه اینا یه فرق اساسی این فضای حوزه با فضای دانشگاه داره، اونم این که فضای حوزه یه نسخه واحد متاسفانه معمولا برای همه داره، فضای دانشگاه خیلی بازه از رشته‌های مختلف و از راه‌های مختلفی که پیش روته. حوزه حالا دلایل خودشو داره، اصلا اینجا در مقام نقد و بررسی اینا نیستیم، ولی اجمالاً واقعیت اینه که یکی دو تا راه، دو سه تا راه در واقع نسخه واحد تقریبا برای همه داره. شما تو همین محدوده محدود باید بتونید بهترین گزینه وجودی خودتون و مسیر آینده خودتون رو در واقع تشخیص بدید. اینو برای این عرض کردم که اگه به این توجه جدی نکنید، همینجوری آب جاری این رودخونه که داره میره شما را میبره. همه دارن میرن فعلا رسول مکاسب بخونن مام بریم، همه دارن میرن کفایه بخونن مام بریم، همه دارن میرن درس خارج مام بریم. یه 5-6 ساله که درس خارجشون بعد میگذره میگه خب حالا چی شد، که چی، من کیم، اینجا کجاست، مثلا چرا رسیدم اینجا. گول نخورید، فریب مسیر عادی همه رو نخورید. باید به این معنام نیست که بر علیه شورش و طغیان کنید. من همیشه گفتم مسیر موجود حوزه لازمه ولی کافی نیست. این همیشه شعار من اصلا. این لازم بودنش رو باید بدونید چجوری، تو چه سطحی. مثلا اگه رفتید پای 7، بستگی به اهدافی که دارید و خودشناسی حوزوی و خودشناسی طلبگی که پیدا کردید، این که پای 7 همین رسال مکاسب و چجوری بخونید خیلی توش موثره. چقدر لازمه وقت بذارید، چه کتابایی ببینید، کدوم حاشیه رو، هر سوالی که معمولا میکنه، این خیلی بستگی داره به اون مسیری که انتخاب کردید. مسیرتون مثلا به سمت اجتهادیه، به سمت تبلیغیه، به سمت علمای بلاد، چجوریه، توی حتی نوع خوندن یک کتاب واحد میتونه و بلکه حتما اثر داره. تو ترسیم مسیر تعطیلاتتون، کارهایی که تو تعطیلات باید انجام بدید، کارهای تکمیلی که باید انجام بدید، مثلا آقا من برم کلاس نمیدونم تبلیغ، من برم کلاس نمیدونم روش‌های مشاوره، این همه کلاس و دوره‌های مختلفی که هست و همه‌ش هم خیلی قشنگه، همه‌ش هم خیلی جذابه، اینا رو هیچکی نمیتونه به شما جواب بده. به هر کی بگید میگه خب خوبه من برم کلاس تبلیغ آیه فلان، برم امیر بیان، برم، و همینا خوبه. مهم اینه که تو راهت چیه، تو چه انتخابی داری، تو چه نقشه‌ای برای خودت داری. این در واقع تو انتخاب شما به طور مصداقی تو کدوم پایه چه بکنید خیلی موثر. حالا برای این خودشناسی طلبگی باید چی کار کنیم؟ گفتم صد وقت خاصش این تابستونه، چون مهمترین انتخابا از الان به بعد برای شما اتفاق میفته. راستش کاری هم نیست که من بتونم با یه جلسه دو جلسه مثلا بگم این کارا رو بکنید کارو بکنید. یه چیزیه که نیاز به در واقع تحقیق شخصی خودتون از کسایی که شما رو میشناسن، مدیرتون، اساتیدتون، نمیدونم مشاوراتون، این بستگی داره با مدرسه‌تون چه جوری باشه، با چه استادای ارتباط داشته باشید، ولی باید دغدغه جدی پیدا کنید که آقا من کیم، از کجا آمدم، به کجا میرم، آمدنم بهره چه بود، و به این سوالو باید جوابای پایه‌ای بدید. به هر حال از این پایه‌هام برای کسایی که از سیکل اومدن آروم آروم مسئله ازدواج پیش میاد، برای اونایی که از دیپلمن دیگه جدی شده، برای اونایی که از دانشگاهان دیر شده، میخوام بگم یعنی این خودشناسیه، این که تر خودشو بشناسه، فقط هم توی نوع درس و اینا نه، اصلا این که تو زندگیش، انتخاب همسرش، مسیر شغل آیندهش، من چه آخوندی میخوام بشم، از قاضی قوه قضاییه میتونید باشید تا مبلغ تو دانشگاه، تا نمیدونم مجتهد، تا مدرس، خیلی گزینه ها الحمدلله به لطف انقلاب اسلامی جلو پاتونه. باید خلاصه این مسئله رو جدی بگیرید. چند تا توصیه کلی دارم که ارجاع به بعضی از جلسات دیگه هم هست، خصوصا اون جلسه 17 جلسه حوزه مطلوب از نگاه آقا خیلی به نظرم مهمه. ببینید برای خودشناسی سه قدم رو باید طی کنید. قدم اولش اینه که اصلا یه نرم افزار در واقع قواعد دستتون باشه. مثلا منظورم چیه؟ ممکنه یکی بگه آقا تو حوزه این 10 مسیر وجود داره، یکی بگه تو این حوزه این 20 مسیر وجود داره، یکی بگه 3 مسیر وجود داره، یکی بگه نه همه باید برن مجتهد بشن، حرفای مختلف ممکنه بشنوید. شما طبق حرف کی، طبق قواعد کی میخواین تازه برید تشخیص مصداق بدید؟ اول باید یه قواعدی داشته باشید، طبق این قواعد بگید آقا من تو دسته 5 قرار میگیرم مثلا، این قواعد رو حالا به دلایل مختلف تاکید دارم که از حضرت آقا بگیریم. همون 17 جلسه حوزه مطلوب از نگاه آقا، ما تمام تلاشمون این بود که تمام صحبت‌های آقا ناظر به یه طلبه در واقع مبتدی رو جمع کنیم، تو حیطه‌های مختلف بگیم، خصوصا یه نتیجه کاربردی گرفتش تو جلسه 9 و 10 اون 10 مسیر مطلوب طلبگی، 5 مسیر مطلوب طلبگی که تو جلسه 9 و 10 از آقا عرض کردم لوازمشو گفتم. چکیده یا اون جلسات برای شما از جهت انتخاب مسیر باید این باشه که آقا من به درد کدومی که از اون 5 تا مسیر میخوام، آقا اونجا 5 تا مسیر مشخص میکنه. حالا اگه تو دوتاش تردید دارید، باز قدر مشترکش رو، قدر مشترک به معنای دست بالا گرفتن، یعنی سعی کنید هر دوتا رو فعلا تامین کنید تا برید جلوتر ببینید متعین‌تر تو کدوم قرار میگیرید. اون خیلی به دردتون میخوره به عنوان یه نرم افزار پایه‌ای. قدم بعدی اینه که در واقع حالا بگید، یعنی قدم اول اینکه اون 5 مسیر رو بشناسید، لوازمش رو از نگاه آقا بشناسید. قدم دوم اینه که تشخیص مصداق بدید، خودم به درد کدوم میخورم، توی این تشخیص مصداقم در واقع شما از همه نسبت به خودتون بصیرترید. دنبال یکی نباشید به شما بگه به درد این مسیر میخورید. بله حتما مشورت بکنید، حتما با اساتیدتون، مدیرتون، مشاوراتون، نمیدونم با هر کسی که احساس میکنید، مشاور میتونه روانشناس هم حتی باشه، میتونه این مراکز روانشناسی حوزه که تست میگیرن، کتل میگیرن، چی میگیرن، اینا میتونه، یعنی ولی آخرش جنبندی با خودتونه، یعنی آخرش انتخاب با خودتونه، آخرش در واقع خودتون از همه بهتر خودتون رو میشناسید. این حرفا رو میشنوید که موعد بشه، مسیر بشه، کمک کنه که شما به یه حکمی برسید. این قدم دومه که مثلا تشخیص میدید من به درد مثلا مجتهد فرض کنید که اعتقادی میخورم، یا به درد علمای بلاد درجه 2 میخورم، یا به درد مبلغ از نوع آیه مثلا فلسفی میخورم. حالا اینا توضیحاتی که من تو اون جلسات 17 جلسه عرض کردم. حالا که تشخیص دادید تو مرحله 2 به درد کدوم میخورید، یا به درد مثلا 2-3 تا به نظرتون میخورید، میخواین هر 2-3 تا رو فعلا پیش ببرید، تو قدم سه اینه که حالا من چیکار بکنم عملا. حالا من تشخیص دادم مثلا من میخوام مثلا شهید مطهری مبلغ مجتهد بشم، حالا عملا چیکار کنم؟ الان کدوم مؤسسه برم؟ نمیدونم چه کلاسای اضافی برم؟ مثلا امیر بیان برم نرم، اینو برم اونو برم، رسائل چجوری بخونم؟ اینا دیگه قصه های بعدشه که باید حتما پیگیر باشید. من سعی میکنم به تدریج مثلا تو روش تحصیلای مختلف این بخشی که من بلدم یا احساس میکنم از اساتید شنیدم و بگم، اون بخشی که در واقع متخصصای خودشو داره باید برید سراغشون. اگر یه نهضتی تو حوزه راه میافتاد بر اساس این الگوی 5 مسیری که آقا ترسیم میکنه با جزئیاتش، البته ها 5 مسیر کلیه ولی شاخ و برگ زیرم زیاد داره، میومدن برای تمام این مسیرها قواعد، روش تحصیل اینا ارائه میشد، یه نقشه جالب ان شاءالله در سالهای آینده خود شما استاد میشید از این کارا میکنید. ولی واقعیت اینه که باید این سه مرحله رو طی کنید. مرحله یکش تقریبا آماده است چون کاری نداشت، باید صحبت‌ها جمع می‌شد و دسته‌بندی می‌شد، انجام شد به لطف خدا. البته باز اون جا داره بیشترم بشه و یکم شاخه‌های ریزتر و جزئی‌تر بشه. مرحله دو کار خودتونه، کار استعدادسنجی، علاقه یابی. تو مرحله دو من تاکیدم روی علاقه است تا استعداد. تو مرحله دو تو مرحله دو منظورم مرحله‌ای که می‌خواید خودتون تشخیص مصداق بدید به درد کدوم مسیر میخورید، اونجا علاقه خیلی مهمه، استعداد اهمیتش کمتره. یه الگوی هم، یه فرمولی همه اساتید میگن، معمولا میگن آقا اگه بخوایم درصد بدیم، مثلا استعداد 20 درصد مهمه، 25 درصد مهمه، 70-80 درصد علاقه مهمه. من الان بعضی از بزرگان رو میشناسم مثلا از جهت هوشی مثلا IQ بگیرن پایینه و این واقعیتیه، اسم بیارم مثلا تعجب میکنه. اینی که میگم اینو از یکی دیگه از بزرگان شنیدم، چون نمیخوام هیچ چیزی بشه اسم نمیارم، که نظر هوش استعداد پایین ولی انقدر همت داره، علاقه است که همت رو میاره، لزوما استعداد همت نمیاره، علاقه همت میاره، عشق همت میاره، اون همت خیلی مهمه و اثرگذار. از این داستان هم شنیدید دیگه، فلانی 40 سالگی اومد نمیدونم اینجوری شد، سکاکی بود کی بودش نمیدونم، اون یکی چند سالگی اومد، از این حرفا شنیدید، خود علامه طباطبایی شنیدید چند سال خون به شدت متوجه نمیشد پس شد بعد مثلا رفت و این همت. خلاصه از علاقه ناشی میشه. به خاطر همین تو انتخاب مسیر من رو علاقه خیلی تاکید دارم. علاقه در واقع علامت کشش وجودیه، علاقه علامت اثباتی برای کشش وجودیه، که اگه شما فطرتتون رو خیلی دستکاری نکرده باشید، بعد عادی هم تو حوزه اومده باشید جلو، سعی کرده باشید جنبه‌های تهذیبی، تقوایی و از اون ور جنبه‌های علمی رو داشته باشید، تقریبا علاقه توتون آروم آروم شکل گرفته به طور طبیعی. خیلی دنبال استعداد سنجی به معنای نمیم آیکیو و ایکیو و تست کتل بدم شد، اینا هم ضرر نداره ها، ولی اینا رو هیچ وقت محور قرار ندید، اصل قرار ندید. ببینید کشش وجودیتون، میلتون میخواین چه باری بردارید از رو دوش انقلاب، از میخواین چه خدمتی به اسلام بکنید، میخواین شونتون زیر چه باری بدید، دوست دارید واقعا تو اون راه سختی بکشید، اینا مهمه. البته از اون ور شرایطتون رو باید لحاظ بکنید. من نمیگم استعداد و ششر، مثلا یه پیرمردی دوست داره پیاده مثلا بره مشهد مثلا، خب نمیتونه، مثلا 80 سالته پدر جان، شما مثلا نمیتونید، دیگه باید خیلی همتش بالا باشه. خب اینم شرایطتون هم لحاظ بکنید، مثلا یکی متأهل، یکی نیست، یکی پدر مادرش نمیدونم یه جوریان، پس مثلا نشون باله، خیلی شرایط میتونه مختلف و متفاوت باشه. اینا به خاطر این یه پیچیدگی خاص خودش رو داره. یه جمله ای هم همیشه طلبا میگن که آقا همه باید مجتهد بشن، بزرگان میگن همه باید مجتهد بشن، اجتهاد که کف کاره. من اینو زیاد میشنوم، تو اون جلساتم سعی کردم توضیح بدم که آقا این حرف اصلا از اساس غلطه، از هر زاویه ای نگاه کنی. کی گفته همه باید مجتهد بشن؟ اگه کسی از بزرگانم گفته، حداقل امام آقا اینو نمیگه و ما معتقد به حرف امام آقای، قطعا اون حرف غلطه. کی گفته همه باید مجتهد بشن؟ اصلا همه نه میتونن بخوان، اصلا ما دستورم بدیم همه نمیتونن مجتهد بشن، اصلا کار راحتی نیست، کار اصلا درست هم نیست، قرار هم نیست اینجوری باشه. حالا اون صحبتایی و جلسه از نگاه آقا رو گوش بدید متوجه میشید. بله این درسته که ما بیایم اجتهاد و مراحل مرتبه بندی بکنیم، بگیم آقا سعی کنید به مرتبه های پایینش حداقل برسید، این خیلی خوبه، ولی باز اصلا لازم نیست همه به همون مرتبه پایینم هم برسن، همه هم استعدادشو ندارن. فرض کنید استاد خودشو میخواد، استعدادشو میخواد، شرایطشو میخواد، علاقهش، خیلی چیزا رو میخواد. ما این همه مبلغ نیاز داریم، این همه علمای بلاد نیاز داریم، الان این همه در واقع ما روحانیون مدیر که بلد باشن برن تو ساختارهای رسمی نظام کارهای جدی پیش ببرن. بعضیا نمیدونم چرا حواسشون نیست که انقلاب شده، یعنی روش تحصیلی که به طلبها میگن با روش تحصیلی که مثلا سال 27 مثلا تو حوزه می‌خواستی بگی با سال مثلا 77 97 براشون خیلی فرقی نداره، حوزه حوزه است دیگه. اینا اصلا دیگه خلاصه چیزی نگی. بله این درسته، ما بگیم آقا مجتهد مثلا سه سطح داره، یه سطح خیلی پایین داره، مجتهد مقرر بهش بگیم، خوبه، من خوشم میاد این سطح‌بندی ها رو انجام بدیم، همه تلاش کنن اگر میتونن به یه حد اقلی از اجتهادم برسن برسن. مجتهد مقرر داریم، یه مرحله بالاتر مجتهد محقق داریم، یه مرحله بالاتر و نهایی دیگه مجتهد مؤسس داریم. مجتهد مقرر چیه؟ مجتهد مقرر یعنی که آقا یکی پیدا شه، اصلا بشه مثل آقای خویی، الان بگه من مقرر آقای خویی‌ام، آقای خویی هر چی بلد بود و گفته بود و روشش و اینا رو من بلدم، من آقای خویی زنده‌ام، خوبه، من امام خمینی عجت فقهی منظورم و فقه اصولی و رجال و این علوم اجتهادی، من امام خمینی زنده‌ام، من نمیدونم آقای بروجردی ام، مقرره. یعنی خودش مثلا آقای بروجردی اومد زحمت کشید یه چیزایی رو ابتکار کرد، آقای خویی زحمت کشید یه کارایی کرد، امام همینطور. این نه، این فقط در حد این که تقریر میتونه کنه حرف اینا رو و میتونه در یه حدی تقلید از اینا میکنه. حالا ما نمیگیم مجتهد مقلد که پارادوکسیکال باشه، مجتهد مقرر در حد مثلا اینا میتونه مثلا بگیم آقا آی خویی درباره شبکه‌های اجتماعی نظرش چیه؟ به نظر شما آی خویی درباره شبکه‌های اجتماعی نظری نداره، چون اصلا این موضوع موقع نبوده، ولی یکی پیدا شه من انقدر رو آثار آی خویی تسلط دارم کار کردم، میتونم بگم آی خویی الان بود چی میگفت، علل قاعده این کار میکرد، این کار میکرد، به این نتیجه میرسید. یا اگه امام خمینی علیه السلام خمینی سخت داره، اگه امام خمینی الان بود مثلا چی کار میکرد، نمیدونم. اگه این میشه مشتهد مقرر، این نمیخواد بره حالا همه تاریخ فقه و اصول زیر و رو کنه و نمیدونم روش های اجتهادی، نه، همین تمرکز میکنه روی شخص، رو آثار اون، رو سبک و سیاق اون. مثلا توی رجال ما 3-4 سبک اصلی داریم، خب یه سبکی سبکی های خویه، رو همون تمرکز میکنه، اصلا کاری نداره با سبکای دیگه که بره. حالا شما میگید آقا این که نشد که، مثلا باید بره همه سبکا رو ببینه، اون نقطه قوت و ضعف هر کدوم رو ببینه. بابا خب این آدمیه که بیشتر از این نمیتونه، همین کارو بکن، همین کارو آقای خویی این کارو کرده به این چیز دیگه این بهترینه، این اندازه آقای خویی بگه آقا من این کار، به خاطر خب یه سطح پایینی از اجتهاد میشه دیگه. حالا اینکه آیا ازش میشه تقلید کرد نمیشه، خودش باید تقلید کنه، من کاری ندارم، دلم دارم فعلا یه بحث در واقع روش تحصیلی میکنه، میشه مجتهد مقرر. حالا این مجتهد مقرره میتونه هم توی اون از اون 5 دسته، میتونه هم تو دسته فقهی 1/15 مجتهد فقهی تطبیقش بدید. بله ما یه دسته هم اینجوری تو 1/15 فقهی، تو 1/15 اعتقادی هم میتونید تطبیقش بدید. تو اعتقادی مثلا چی؟ مجتهد مسائل اعتقادی میشه، فلسفی کلامی اینا میشه، ولی در حد مجتهد مقرر. مثلا این میشه علامه طباطبایی زنده، بده الی هم خوبه دیگه، ما خیلی لازم داریم دیگه، نمیخواد بره حالا همه مکاتب فلسفی رو بگرده کل، هر چی علامه طباطبایی گفته این کار میکنه، رو هر چی علامه طباطبایی کار کرده اینم کار میکنه. یه راه بازتریه دیگه، یعنی خود علامه طباطبایی با سختی رسید به اینجاها، حالا آثار مختلف داره، چیزای مختلفی تو میری روی این کار میکنی، سریعتر و راحت‌تر میتونی برسی. مثلا علامه طباطبایی نظرشون درباره مثلا شرکت‌های هرمی چیه؟
نبوده
دیگه. مثلا یه در جهت ساختار اجتماعی، چون علامه نگاهی اجتماعی داره، یه در جهت ساختار اجتماعی رو تحلیل میکنه با نگاه‌های علامه. اینو میتونید توی مبلغ مجتهدم، توی یه دسته هم اونجا یکی از اون دستای پنجگانه مبلغ بود، مبلغ هم یکی از دستاش مبلغ مجتهد بود، میتونید اونجا هم تطبیق بدید. مثلا آقا مبلغ مجتهد میتونه در حد اجتهادش، در حد اجتهاد در واقع مقرر باشه. واضح منظورم چیه؟ یه کم پیچیده میشه، ولی اگه اون 17 جلسه رو کسی گوش داده باشه الان براش واضح میشه. میخوام بگم ای من سعی دارم طیف بندی کنم که خودتون رو راحت، مثلا اونجا مجتهد مبلغ مجتهد و آقا یه شخصی براش اسم بردن، شهید مطهری رو اسم بردن. خب شهید مطهری نماد خیلی سطح بالای اونجاست، یعنی شهید مطهری مبلغ مجتهده، ولی اجتهاد تو چه سطحی؟ تو سطح تأسیسه. اجتهاد شهید اجتهاد اون فضای تبلیغی ها، نه اجتهاد فقهی اصولی ها، نه اجتهاد مثلا فرض کنید کلامی ها، نه اجتهادی که تو همون فضای تبلیغ لازم بوده شهید مطهری مؤسسه. چرا؟ تو خیلی مثلا فرض کنید درباره مارکسیسم چی قبلش حرف زده بود؟ ایشون اومد با اجتهادی که تاش تونست باشن جواب اینا رو بده، یا نظام چی در اسلام، همین چیزای مختلفی که هست. خب اون خیلی سطحش بالاست. شما میتونید آقا بشید شهید مطهری زنده، همه کتاب شهید مطهری رو مسلط باشید، نگاه های ایشون رو در حد در واقع تکرار شهید مطهری هیچ اشکالی نداره، ولی یه مرحله بالاتر مجتهد محققه. من مجتهد مقرر رو تو همه اینا تطبیق دادم. مجتهد محقق کیه؟ محقق کسیه که میره حق مطلب رو تشخیص میده، تحقیق میکنه. مثلا تحقیق معمولا چجوریه؟ میرن نظرات مختلفی که تو این زمینه هست رو میبینن، نقاط قوت و ضعف هر کدوم رو جدا میکنن. اینجوری معمولا مثلا یکی میگه آقا من هم رو آقای خویی تو مدرسه نجف کار کردم، هم رو امام تو مدرسه قم کار کردم، هم نیام رو کی کار کردم. معمولا این کارهای مرسومی که تو کارهای اجتهادی شما انتظار دارید و یا نظرات رو مطرح میکنن و یه جنبندی میکنن و مثلا به هر حال یه طرح نوعی در میندازن، اینم یه سطح بالاتری، یه زحمت بیشتر میخواد، استعداد و خصوصا همت و علاقه بیشتر. هرچی میره بالاتر یکم استعداد پررنگ‌تر میشه. راستش این که گفتم استعداد 20-30%، ولی 20-30% تعیین کننده ایه، به این معنا که مثلا شما بگی آقا من میخوام بشم مثلا شیخ انصاری زمان، خب بابا تو الان در 4 تا فر فقهی میبینید اصلا دیگه تو ذهن جا نمیشه بیشتر از اینا. خب هر کم یه استعدادی داره، ولی باز با این حال همت میتونه خیلی از اون ضعف‌ها رو، ولی یه سقفی داره باز. این مجتهد محقق باید استعداد بالاتری داشته باشه، بالاتر از اون مجتهد مؤسسه که اصلا میاد یه مکتب جدید، یه مدرسه جدید تأسیس میکنه. کم بودن تو طول تاریخ این افراد، چه تو فقه، چه تو اصول، چه تو فضای تبلیغی. مثلا تو فقه چند نفر بخوایم اسم ببریم، فرض کن علامه هلی اینجوری بوده، فرض کنید خود شیخ انصاری، صاحب جواهر، و تو این دوران اخیر کمتر کسی اینجوری بوده. مثلا آقای بروجردی رو میشه اسم برد، توی جنبه های امام رو میشه اسم برد، توی جنبه هایی چون امام اونقدر فرصت نکرد تمام ایده های فقهی اصولیشو بست بده به خاطر انقلاب و نهضت و کارهای حکومتی، وقت نکرد مثلا کتاب بنویسه. مثلا امام 10 جلد که درباره مصلحت و اثر مکان زمان تو فقه کتاب مینوشت، خب خیلی الان ما در واقع جلوتر بودیم. البته این که امام انقلاب کرد صد برابر ما رو جلوتر انداخت، ولی خلاصه به اثر مدون مفصل نرسید. بله تو لابلای آثارشون از این چیزا هست. یا مثلا فرض کنید توی فقه، توی فلسفه، علامه طباطبایی تو دوران ما یا تو فضاهای تبلیغی، فرض کنید شهید مطهری، خود حضرت آقا، مثلا طرح کلی رو شما ببینید قشنگ متوجه میشید تأسیس یه نوع نگاه به فضاهای در واقع شناسوندن دینه. طرح کلی که آقا داره واقعا بی‌نظیره، خیلی عجیبه. یه تأسیس دیگه یه غیر از اون نوع تأسیس های شهید مطهری، یعنی تو کل آثار شهید مطهری بگردید اون نوع تأسیسی که آقا تو طرح کلی داره رو به این راحتی نمیبینید. اون یه سنخ دیگه است، این یه سنخ دیگه است. این هم میشه مجتهد مؤسس. اینا سطوح مختلفیه که شما باید بشناسید تا بتونید به اون خودشناسیه برسید. یا مثلا فرض کنید نسبت فهم دین با اقامه دین، اینا همه مؤلفه‌ای که توی خودشناسی حوزویه، خودشناسی طلبگیه، انتخاب مسیر آینده حوزتون خیلی مؤثره. این که شما چقدر دغدغه فهم دین، چقدر دغدغه اقامه دین رو دارید. اقامه یعنی حضور پررنگ اجتماعی، کار سیاسی. فهم دین میشه همون فضاهای در واقع علمی و تبلیغی به معنی مرسوم کلمه، ولی اقامه دین میره اصلا توی لول و لایه دیگه. باید ببینید چقدر روی اینا دغدغه دارید، چقدر احساس وظیفه میکنید. این که به هر حال از سیکل اومدید، دیپلم اومدید، دانشگاه اومدید، خیلی رو اینا، همه اینا میتونه مؤثر باشه. مسئله سختیه انتخاب مسیر آینده، ولی باید پروندهشو جدی باز کرده باشید و آروم آروم اینجاها بتونید میوه هاشو بچینید. الان مثلا شاید صلاح واقعا یه در طلبه ها این باشه که شهر خودشون بمونن و قوم نیان. اصلا متوجه نیستن این تغییر چقدر میتونه، مثلا خصوصا اگه کسی از سیکل باشه و هنوز ازدواج نکرده باشه، شاید نتونه یهو با یه شرایطی کنار بیاد. اینا خیلی نیاز به در واقع اون خودشناسیه داره. همه میگن قوم خیلی خوبه پس منم برم قوم، همه میگن مؤسسه فلان خیلی خوبه پس منم برم اونجا. این نوع انتخابا معمولا بعد چند سال ممکنه به پشیمونی برسه. خصوصا اون چیزی که خیلی خیلی مهمه رسیدن به یه نقشه راه شخصیه. این که من همیشه میگم مسیر موجود لازمه ولی کافی نیست، خب چیکار کنیم که کافی بشه؟ این دیگه شخصیه. مسیر موجود لازمه، ولی این که تو چه سطحی مسیر موجود رو بخونیم، خیلی مثلا بخوایم عمیق بریم تو رسال و مکاسب یا نه، و این که بقیه وقتمون و تابستونامون رو مثلا چیکار کنیم، رو تبلیغ بذاریم نذاریم، نمیدونم سیر مطالعاتیمون چی باشه، تو کدوم مدرسه استاد، تو کدوم حلقه مثلا شاگرد، همه اینا بستگی به اون خودشناسیه داره که آروم آروم به یه نقشه راهش، یعنی بدونی میخوای چی کار بکنی. میای اینجا میدونی من میخوام برم مؤسسه فلان، ولی میخوام کنارش هم این کارم بکنم، اون کارم بکنم. اینا پس این مهمترین کار دیگه، حالا بیشتر از این توضیح ندم. خودشناسی طلبگی، تعیین مسیر آینده حوزوی، این در واقع تا حدی باید جنبندیشو توی این تابستون انجام بدید. حالا وارد این میشیم، یه اصل اساسی ما تو هر تابستون داشتیم، تو هر تابستون هم اینو تکرار کردیم، این که مهمترین کار هر تابستون یه قاعده کلی اینه که ما نگاه به گذشته داشته باشیم نه نگاه به آینده. تو هر تابستون اولویت اینه که ما بتونیم بحثای قبلی رو، سال گذشته رو و کلن چیزایی که از قبل و تا اینجا همراه میووردیم و نیووردیم رو تدارک کنیم. یعنی تابستون بیشتر از این که تمهید سال بعد باشه، مستدرک سالهای قبله. خیلی دیگه مثلا آخوندی شده اصطلاحاتش. آره. و این واقعیتیه و من میبینم همیشه طلبها، یعنی 90% طلبها میان پیش من سوال میکنن آقا ما تو این تابستون چیکار کنیم که سال بعد بهتر مثلا وارد بشیم. من همیشه میگم مگه تو از قبل الان کاراتو انجام دادی که حالا به فکر بعدی؟ چون دوباره سال بعدم ناقص میخونه، تابستون بعدش میاد میگه من چیکار کنم که سال بعد بهتر باشه. بابا تو مشکلت سال بعد نیست، تو مشکلت سالهای قبله. یه جمله یه چیزی هست، همه از آخر ترسند و من از اول میترسم، خلاصه اینجوریه. یعنی آقا شما چیزایی که تا اینجا باید میآوردی رو همراه نیاوردی، کامل بکن، تکمیل بکن، بعد دغدغه چیزایی که هنوز، حالا دیدید عجل مهلتت نده. خوبه حداقل کارات تو اینجا کرده باشی، شوخی میکنم. البته بعضی سالا این اصل پررنگتره، بعضی سالا این اصل کمرنگتره. اگه یادتون باشه مثلا تابستون 3 به 4 هم که من عرض کردم این اصل اونجا یکم کمرنگتر میشد به یه دلایلی. چرا؟ چون از اون سالایی که یه مقطع میخواد عوض بشه، مثلا پای 3 به 4 یه مقطع عوض میشد، اصلا حال و هوا عوض میشد، خصوصا اینجا که 6 به 7 و مهمترین تغییر یه مقطعه، نگاه به آینده هم جدی میشه. حالا باز توضیح میدم، البته باز جای اونو نمیگیره، یعنی باز اون کارهایی که نسبت به گذشته باید انجام بدید باز اولویتش بیشتره، ولی یه سالایی 80 به 20 گذشته به آینده، یه سالایی مثلا 60 به 40، این از اون سالایی که 60 به 40. چرا؟ واضح هم هست براتون دیگه، همین تغییر اساسیه، چون اصلا وارد کتابهای جدیدی میشید، وارد حال و هوا و فضای جدیدی میشید، وارد یه اصلا دنیای جدیدی میشید، باید یه مقدار آمادگی ها رو برای اون تو خودتون ایجاد بکنید. حالا عرض میکنم اول سراغ اون چیزایی که نسبت به آینده است توضیح میدم، اونایی که اهمیتش مثلا 30-40% و با نگاه به آینده است، که آینده که خوب براتون ترسیم بشه دیگه میام تمرکز میکنم نسبت به قبل چیا رو برای اون آینده باید میووردید. از قصد میرم اول آینده رو میگم با اینکه گذشته مهمتره، اول آینده رو میگم که چیا رو باید تا اینجا میووردید، بفهمید چیا رو تا اینجا باید میووردید، و حالا که ندارید باید چجوری اون گذشته رو اگر ندارید، انشالله که همه چی هست دیگه. خلاصه اینقدر تو چیزایی میگی که بالاخره یه چیزی توش پیدا میشه که ما انجام نداده باشیم. من چند بار گفتم این حرفایی که میزنم خودم واقعا بین و بین الله به 100%، بلکه یه وقتایی به 50% عمل نکردم خود شخص خودم. دلایل مختلفی داره که اینقدر سعی میکنم مفصل و جامع بگم. همیشه هم گفتم مثل اون حرفی که درباره مفاتیح میزنن که آقا مفاتیح جونیست که واسه اونی از اول تا آخرش اعمال هر روز و هر چیزی بود و کامل انجام بدی، نه. مثلا مثال میزنم مثل یه یخچال، مثل یه داروخونه که همه چی توشه، هر کی به تناسب نیازش مسیرش میاد از تو اون انتخاب میکنه. این حرفی که میزنم اصلا به این معنی نیست که باید 100%ش یکی انجام بده، به این معناست که همه باید همشو انجام بدن، درسته؟ یعنی همه با هم باید همه با همشو انجام بدن که مسیر کلان حوزه و نهاد حوزه به سمت یه سعیم کردیم بر اساس اون فرمایشات آقا باشه، به خاطر همون هدایت کلی حوزه به سمت مطلوبی که آقا ترسیم میکنه انشالله. البته یه نکته دیگه که باز یادم رفت تاکید کنم توی اون خودشناسی طلبگی هم میتونه مؤثر باشه، تفکیک سه مقام تحصیل، تحقیق و تدریسه. مثلا فرض کنید یه حرفای اینجا میزنیم آقا باید مثلا تو فقه به اینجا برسید، مثلا تو اصول فلان کار رو بکنید، اونو تو تبلیغ، اینا بعضیاش برای مقام تحصیله، یعنی تا یه جایی شد تو مقام تحصیل. مثلا فرض کنید مثلا قرار بوده لومه رو خیلی خوب بخونید، مثلا یه قله هایی برسید، 30% اون 40% اون رو تونستید تو تحصیل برسونید. اینجوری نباشه که بگید خب چون 30-40% پس من که نتونستم، نه، یه بخشش که میمونه میره تو مقام تحقیق. تحقیق که یه موقعی که مثلا میخواین یه مقاله‌ای بنویسید، پایان‌نامه‌ای بنویسید، میخواین مثلا فرض کنید یه مباحثه تکمیلی بنویسید، مقام، یعنی بعد از اون سالی که مشخص دارید اون کتابو میخونید. مثلا ما یه مقام تحصیل ادبیات داریم، یه مقام تحقیق ادبیات داریم. مثلا فرض کنید پای 7 به این نتیجه میرسید من میخوام یه دور برگردم مرور کنم. تحقیق منظورم اهم از مرور و نمیدونم مباحثه دوباره و نمیدونم مدل‌های مختلف. تحقیق یعنی بازگشت به اون درس به شیوه‌های بعد از اون سال. تدریس یه مقام بالاتریه که دیگه شما می‌خواید جمع‌بندی کنی بری ارائه بدی. من خودم خیلی از حرفایی که در واقع مثلا تو تدریس منطق اصول اینا از من شنیدی، مثلا حالا نمی‌تونم عدد بگم ولی من شاید بگم 1/3 تو مقام تحصیل انجام دادم، مثلا 20-30% تو مقام تحصیل انجام دادم، شاید بگم مثلا 20% هم تو مقام تحقیق. مثلا فرض کنید رفتم پیش اساتید مختلف مشورت گرفتم، یه کلاس تابستونی رفتم این برای نمیشه مقام تحقیق، 40% و 50% راحت تو مقام تدریسه. تدریس به این معنی که مثلا از تابستون قبلش، از یه سال قبلش شروع میکنید، یه هدفگیری میکنید که آقا من میخوام یه سال بعد مثلا ادبیات بگم، 2 سال بعد میخوام مثلا اصول بگم، مثلا میگم زمینه‌هاشو آماده میکنی، شروع میکنی برای تدریس خودت آماده میکنی، میره تا نیم ساعت قبل کلاست هم جزء تحقیقات تا دیگه بری کلاس اون ارائه بدی و اونجا باز پخته تر میشه. من یه وقتی میام خونه، وقتی که درس رو ارائه دادم، بعد سوال از طرف طلبه ها شد، بعد کلاس یه ساعت نیم ساعت هم بحث شد، خودم میام یه چکیده ای از اون، مثلا بعد یه هفته یه چکیده ای از اون یه هفته می‌نویسم. این چکیده میشه دیگه چکیده مرحله تحصیل و تحقیق و تدریسم. این خیلی به دردم، اینو دیگه حفظ میکنم، حفظ میکنم یعنی دیگه تثبیتش میکنم. خب میگم خیلی از این حرفایی که اینجا میزنیم یا تو روش تحصیل زدیم و اینا، اینا یه بخشش برای مقام تحصیله. البته بستگی به افراد داره، حالا یکی میتونه 80% تو مقام تحصیل انجام بده، خب نابغه است دیگه اون، مثلا خیلی بستگی به این داره که استادتون کی باشه، تو چه سطحی باشه، شما شرطتون چی باشه، اینا میتونه مختلف باشه. گفتم اول در واقع این آینده رو عرض کنیم که ببینید چیا باید با خودتون تا اینجا میآوردید. آینده ای که در انتظارتونه، خب سطح دو است که معروف به سطوح عالیه توی حوزه. کتابایی که توش میخونید، کتابای توی فقه یه کتابه که مکاسب باشه، تو 4 سال مکاسب میخونید، تو 7 درس. حالا البته ظاهرا جدیدن تغییرش دادن دیگه نمیدونم، ولی چون هی 7 تاش میکنن، 6 تا میکنن، 8 تا میکنن، اجمالا حجمش اندازه 7 درسه. یعنی مثلا شما لومه رو تو چند تا درس خوندید؟ لومه رو تو 6 تا درس مثلا خوندید، یا فرض کنید الموجز رو تو 1 درس خوندید. مکاسب حجم محتوایی و ایناش انصافا اندازه 7 درس هست. حالا البته سوال اینه که ما 7 تاش رو همه‌شو بخونیم یا نخونیم، اون یه بحث دیگه است که باید تو روش تحصیل مثلا سطوح عالی عرض کنن و یه مقداری گفتم میتونید اون جلسه رو گوش بدید. ولی اجمالا اون برنامه‌ای که هست 7 درس مکاسب تو فقه، توی اصول 2 تا کتابه. اول رسائل میخونید که تو 5 تا درسه، بعد کفایه میخونید که تو 4 تا درسه. در واقع میشه چند تا؟ میشه 9 تا اصول، 7 تا فقه، 9 تا اصول، رو هم میشه 16 تا، 4 سال، هر سال 4 تا درس. اینجوریه که هر سال 2 فقه 2 اصول، فقط پایه 8 3 اصول 1 فقه میشه به خاطر اون 9 به 7 بودنش. این اجمالا آینده سطوح عالیه که باش مواجهید. حالا فلسفه چی؟ فلسفه پایه 7 بدایه گذاشتن، پایه 9 و 10 8 نذاشتن، 9 و 10 هم نهایه گذاشتن. خب واسه برنامه چیزی نیست دیگه، خیلی مثلا کارشناسی خیلی دقیقی نیست. حالا اینکه تو فقه چیکار کنید بهتره، تو اصول چیکار کنید بهتره، تو فلسفه چیکار کنید بهتره، اینا وابسته به هم مؤسسه ای که توش میخواین درس بخونید، هم وابسته به اون مسیر طلبگی خودتون، خودشناسی، وابسته به همه ایناست. کاری ندارم، نمیخوام وارد توضیح این بشم. اجمالا با همچین تصویری مواجهید، ولی یه سری نکته، حالا اینکه کدوم بخونید نخود اینا دیگه وابسته به بحثای بعدیه. نکته مهم اینه که یه سری نکات مشترک طبق در واقع هر طرح متفاوتی هم که باشه، یه سری نکات مشترکه. مثلا یه نکته این که همون پایه 7 و 8 و اینا که خب شما بیشتر با کتاب شیخ انصاریه، رسائل شیخ و مکاسب شیخ، این کتابا رسما درس خارج شیخ بوده که خود ایشون حالا قبل درس، بعد درس، بنا به نقلای مختلف می نوشته، می اومد از روم متن ارائه میداده یا بعدش جنبندی میکرده. رسما یه کتاب خیلی سطح بالاییه و شما الان عادت کردید به مثلا اصول مظفر خیلی روون و قشنگ، یا به لومعه که باز راحته، مکاسب نسبت به لومعه خیلی مشکل تره. مشکل تر نه جهت متن، نه جهت محتوا، اصلا چندین لایه عمیق تره که من اینو توضیح دادم. حالا عرض میکنم بعضی صوتهای دیگر هم باید گوش بدن. مثلا فرض کنید 3 جلسه کارگاه مکاسب با یه گروهی داشتیم، اونو گوش بدید الان خیلی خوبه که بدونید اصلا. یعنی اونجا من سعی داشتم آروم آروم اینا رو آماده کنم برای لومعه، یعنی همین قبل از تابستون، قبل از ورود به سطوح عالی بودن. 3 جلسه کارگاه مکاسبه، 1 جلسه 3 ساعت هم روش تحصیل رسائل و مکاسبه. این دوتا رو باید حتما تو این تابستون انشاءالله گوش بدید برای اینکه بدونید با چه آینده ای اصلا مواجهید. فرق لمعه با مکاسب چیست؟ فرق اصولی که خوندیم با رسائل چیست؟ و مثلا ما تو مکاسب و رسائل باید چی کارا بکنیم و اینا. این از جهت سختی که نکته مشترکیه. سختی که میگم یعنی عمق مطلب منظورم، اصلا با یه دریای عظیمی واقعا مواجه میشید، باید حتما قبلش خودتون رو بسازید. بتونید وارد همچین دی. یعنی همجوری خیلی عادی فکر کنید مثل پایه 4 به 5 که لومه 1 و 2 داشتیم، حالا مثلا باب نمیدونم طهارت و صوم و اینا بود رفتیم حالا فرض کنید مثلا متاجر. نه اینجوری نیست. اصلا من یه تعبیری دارم خصوصا توی هم فقهش، حالا بیشتر تو فقه، تو اصولم زیاده ولی تو فقه باز بیشتره، شیب مهندسی متاسفانه نداره این برنامه. یعنی شما لمعه میخونید مثلا شیبش 10 درجه است، فرض کنید که 10 درجه هم نیست، تقریبا شیبش 0 درجه است. یعنی لمعه توی ساعت تقریبا، حالا بگیم یه کم بالا بره یا استاد یه کم ببرن فیتیلالو باره، یه ذره شیب میگیره. شما از این شیب 10 درجه میخورید به یه شیب مثلا 70 درجه میخورید تو دیوار رسمه، مثل این شیبای مهندسی دولت هست، آروم آروم قیمتا رو میبره بالا، همون مثل همون آروم آروم اینم میره بالا. مثلا یه شما شب میخوابی صبح پا میشید با مکاسب مواجه میشید. اینجا یه حلقه مفقوده ای وجود داره، باید شما اینجا رو هی خودتون رو شیبو بیشتر کنید، بیشتر کنید که بتونید تو اون جاده بکشید. نه نکنید، معمولا اشکال هم نداره ها. این برای این که میگم برای کسیه که بیشتر بخواد تو جنبه های اجتهادی باشه، بیشتر بخواد تو جنبه های در واقع اجتهاد که میگم حالا مقرر هر چی میخواد بالاتر باشه، محقق مؤسس دیگه میره بالاتر. نه اینکه اونایی که تبلیغیان حالا مکاسب همینجوری بخونن برن، نه، اونا هم اگه بتونن قوی تر بخونن، حالا حداقل در حد پای 7 و 8 هی بیشتر و بهتره. یعنی ولی اصراری نیست همه حوزه هر کسی میخواد بره پای 7 حتما همه این کارا رو بکنه. خب این مثلا توی فقهش که باید یه برنامه‌های مکملی حتما داشته باشید، خودتون رو آماده بکنید. خب این برنامه رو چجوری بنویسی؟ الان انتظار من یه چیزایی بگم تو تابستون انجام بدید دیگه. من میخوام این برنامه رو ناظر به گذشتهتون بگم. گذشته کجا بوده که به طور خاص باید برای مکاسب، کجا رو میشه وصل کرد به مکاسب متاجر، یعنی فقه 3، یعنی اونی که پای 5 خوندید، فقهی که پای 5 خوندید. کلا معاملات که ابواب معاملات رو تو فقه 3 و 4 پای 5 خوندید، کلا اگه ابواب معاملات رو همین پای میچسبید به این مکاسب خیلی بهتر بود. یعنی مشکلی تو فقه داریم اینه که گفتم جدا از این که اون شیبش شیب مهندسی نداره، جدا از این اون محتوایی هم که مستقیم مرتبط با اینه، با یه سال پای، یعنی پای 5 معاملات رو میخونید، متاجر رو میخونید، پای 6 مثلا میرید یه حال هوای دیگه، اصلا میرید توی فرض کنید نکاح و طلاق و نمیدونم ارث و میرید توی واقع دیگه، بعد دوباره یهو میایید توی همون. این خب بازم یه آسیب مضاعفیه. تو اصول بعد بهتره، تو اصول اون چیزی که باهاش مواجهید، رسائل هم از سر حجج شروع میشه، بعد و زن و اینا دیگه نمیره از اول شروع کنه نمیدونم تعریف اصول چیه بعد بیاد نمیدونم الفاظ رو بعد برنم، نه، از سر حجج. رسائل اصلا نصفه دوم اصوله، از سر حجج شروع باش. خوبش اینه که تو پای 6 اصول مضافت دیگه دوشو که خوندید همین میچسبه به این. باز تو اصول کلن تو اصول باز بهتر از فقه اتصال سطح 1 به سطح 2. اینم از این. پس ما وقتی خواستیم اون گذشته رو بگیم تو فقه چیکار کنیم، تاکید میکنیم رو فقه متاجر، تو اصول تاکید، یعنی تو فقه 3 تو اصول تاکید میکنیم رو اصول 3. به خاطر این گفتم هم پای 5 هم پای 6 رو داریم الان دیگه مشترک تابستونش رو میگیم، چون همش توی حال و هوا برای اتصال به سطح 2. اما علوم عقلی چی؟ حالا فقه رو گفتم، اصول رو گفتم، علوم عقلی. علوم عقلی برای کسایی که از سیکل اومدن بد نیست برنامه، یعنی تا بیان اینا رشد کنن، به رشد ذهنی برسن، آماده علوم عقلی بشن، همون آروم آروم یه مقدار بحثای منطق خوندن، کلام خوندن، مثلا پای 7 هم فرض کنید بدایه شروع میکنن. البته حالا من خودم خیلی هنوز نفهمیدم، دوست دارم یکی از این بزرگان رو ببینم، یا پای 8 چرا چی نذاشتید دوباره پای 9 و 10 شد. این یه جوری برام گفتن که خیلی نفهمید فلسفه چی شده دیگه، رد شه و بشوره بره پایین. ولی باید یه فکری برای علوم عقلیتون بکنید. همه اساتید ناراحتن از علوم عقلی که این چه وضعیته. توی مثلا کلامش فکر نکنید وضع بهتره ها. یکی از بزرگترین خدای ربانی گلپایگانی، من خدمتشون بودم، از اساتید مهم بحث کلامن میشناسید، علالقاعده ایشون رو کتابم زیاد دارن و در واقع نفر بعد از آقای سبحانی حفظ الله توی همون مؤسسه‌ن. ایشون میگفتن ترتیب کتابای کلامی به ترتیب سطح نیست، به ترتیب اسم نویسنده است. مثلا چون اسمای فرض کنید خرازی حفظ الله مثلا یکم پایین‌تر از اسم مثلا آیه فلانه، کتاب ایشون اولشون جدی داشت اینو میگفت، میگفت به ترتیب اسم. مثلا دیگه کشف المراد چون اسم علامه هندی خیلی بالا رفته، کتاب مثلا آخر میگه. اصلا اینجوری نیست، این یعنی خودشون که دیگه متخصص کلامه نارو میخوام بگم اساتید فلسفه ناراحتن، اساتید کلام ناراحتن، متاسفانه علوم عقلی تو حوزه با این مشکلات مواجهه. نه برنامه عمیقی برای کار آیات و روایات داره حوزه، به معنی اینکه مثلا میگن آقا تو قرآن میخوای کار تخصصی تو جنبه‌های اعتقادی بکنی، چون قرآن و روایات هم جنبه‌های احکامی دارن. خب ما ذیل درس‌های فقهی اون روایات و آیات احکامی رو در واقع بررسی می‌کنیم یا قرار بررسی بکنیم. حالا بماند اینکه بعضی روش‌های فقهی هست که خیلی آیات روایات هم نباشه، اون کار خودشونو پیش می‌برن، اون هیچی، ولی قرار اون تو فضای در واقع اخلاقی و سلوکی و فضای اعتقادی که تو آیات و روایات این دو فضا خیلی جدیه، متاسفانه برنامه منسجم نداریم دیگه. ولی خب به هر حال مؤسساتی اساتیدی سعی می‌کنن برنامه‌هایی بدن. شما باید بسته به اون اهدافتون، به همون بسته به اون همون نکاتی که تو خودشناسی طلبگی گفتم، باید برای این یه برنامه‌ای اگر لازمه توی سطوحی بذارید. مثلا من خودم معتقدم مثلا این فقه و اصول چقدر قشنگ معلومه که آقا اول اینو بخون بعد تو سطح بالاتر اینو بخون. مثلا تو اصول شما الان حفظید، میگید آقا اول مثلا الموجز بخون یا فلانو بخون، حلقات بخون، بعد برو نمیدونم مظفر بخون، بعد برو رسائل بخون، اون یکی میگه نه اول حلقه یک، اون یکی میگه نه فقه. قشنگ معلوم آقا حداقل معلومه تو 3 4 ساعت باید چیکار کنی. باید همینجوری تو 3 4 ساعت برای در واقع تفسیر و قرآن و برای حدیث روایت هم برنامه داشته باشیم. مدرسه مثلا بعضی مدرسه ها فرض کنید مثلا دارالحدیث یه برنامه‌ای میده به عنوان یه مؤسسه حدیثی قرآنی، نمیدونم فلان مؤسسه استاد فلان تو تفسیر یه برنامه میده، مثلا مشکات هم یه برنامه‌هایی مثلا سعی می‌کنه داشته. می‌خوام بگم یه وحدت رویه‌ای وجود نداره. به هر حال بسته به اون اهدافتون باید بگردید این اساتید مختلف و البته اونایی که چون تو این زمینه یه مقدار راستش انحرافات هم وجود داره، روی کردهای اخباریگری نفوذ کردن، روی کردهایی که شما سعی کنید دنبال روی کردهایی برید که بر اساس نگاه های علامه طباطبایی، بر اساس نگاه های در واقع حضرت امام مقام معظم رهبری، یعنی بر اساس نگاه های اجتهادی و فقاهتی به طور کلی تو اون مسیر قرار بگیرن. یه استادی میاد مثلا میاد طرح چیچی در قرآن، مثلا حالا من نخواهم اسم بیارم چون چند تا تدبر در قرآن داریم، چند تا نمیدونم فرض کنید که چیا داریم، اینا من نمیخوام ذهنتون به چه سمتی بره، ولی بعضی میان همینجوری یه جور فهمای دلی و عشقی و نمیدونم غیر مستند و غیر استز، بعضی اصلا رسما میگه ما قائل به استظهار نیستیم. خب شما اصلا اینو کلا بذارید کنار، این آدمو ما قائل به استظهار نیستیم، مثلا قائل به فلان. میخوام بگم باید مواظب باشید. اونایی که مطمئن تره باز تا حدی برنامه‌هایی که فرض کنید دارالحدیث، مدرسه مشکات، نمیدونم یه جاهایی که باز وجیه‌ترن، منسجم‌ترن، شناخته شده‌ترن تو قرآن و حدیث. من خودم سعی کردم حالا یه بخشی از اینو یه مثلا کاری انجام بدم. ببینید هم برای قرآن و تفسیر لازمه، هم برای حدیث، هم برای جنبه لازمه که میگم، یعنی این نمودار هست. باید ببینید خودتون چقدر دغدغه دارید و تو کجاش. تو هر کدومم هم جنبه اخلاقی و سلوکی، هم جنبه اعتقادی و در واقع معارفی. واضحه؟ هم کار تفسیر قرآنی، هم کار روایی، تو هر کدومم هم جنبه لایه اخلاقی و سلوکی، هم لایه اعتقادی و معارفی. من خودم اونجایی که حالا جور شد دغدغه داشتم، احساس کردم شاید مثلا بتونم خدمتی بکنم، یه جلساتی داشتیم در واقع برای بحث حدیث به طور خاص، اونم تو لایه اعتقادی و معارفیش. مثلا اونجا سعی کردم یه برنامه دو سه سطحی طراحی بشه، مثلا تو سطح یکش چی باشه، سطح دوش چی باشه، سطح سهش چی باشه. حالا هنوز کاملم نشده، ولی تدریس سطح دوشو انجام شده، باب موت و معاد بهار الانوار داره تدریس میشه. اجمالا مثلا برای سطح یکش الحجه کافی، حالا با یه شیوه های راحت تر که یه مقدار جنبه های حدیث خونی و متفهمی و نمیدونم اعراب و اینجور چیزا، یا بعضی ها مثلا میگن اون باب الاشرای در واقع چیز باشه که بحث های سبک زندگیه. حالا سطح یک رو خیلی کاری ندارم، سخت نیست معمولا حدیث خونی. من میگم حتی شده این خلاصه میزان الحکمم یه دو جلدی، یه چکیده ای از کل نمودار روایاته. میزان الحکمه خودش 14 جلده، اومدم تو 2 جلدم خلاصش کردم. اون خلاصه میتونه برای سطح 1 که شما با یه طرح کلی از تمام احادیث شیعه، مثلا اومده همه بابا رو یه حدیث دو حدیث اصلی رو توش انتخاب کرده، حدیثایی که معمولا مشکلم نداره، چون بعضی حدیثای ما سخته، مثلا معلوم نیست چی داره میگه، یا فرض کنید حرفای در واقع متشابهات داره، تعویلات داره. به هر حال اون دو جلدی دارالحدیث اون احادیث لب احادیث میاد دستتون، میتونه برای سطح یک. ولی سطح دو باید یه کار عمیق‌تری انجام میشد، ما سعی کردیم بر اساس بهار، حالا دیگه اون درس داده شده دیگه، هم یه سطح در واقع عمومی ترشه، هم بعد رفته جلوتر یه سطح پیشرفته تری شده، اون به درد فضای حدیث به طور خاص، به طور خاص بحثای اعتقادی میخوره، گرچه لابلاش من اون جنبه اخلاقی سلوکی رو یه چند جلسه صحبت کردم، یه مقدار جنبه‌های قرآنی صحبت شده، شاید اون جلسات به طور کلی بتونه به درد اون کسایی که طبق اهدافشون، باز میگم چون آدم مختلفن، بخوره. ولی خلاصش اینه که من اینو به عنوان علوم عقلی عرض کردم به خاطر همین جنبش، که ما تا میگیم علوم عقلی همه تو ذهنشون کلام و فلسفه میاد، یکی تو ذهنش یه کار عمیق اجتهادی استنباطی تو روایت نمیاد. من علاقه دارم اسمش بذارم فقه المعارف، من دارم اسم قشنگیه، بعضی حالا اسمای دیگه هم میبرن اشکال نداره. نه ببین، علوم عقلی علم کلام داریم، مشخص علم کلام چیه، کتابای خودشو داره، اونم به درد میخوره، فلسفه هم هست، فلسفه هم کتاب داره به درد میخوره. اصلا باید قسیم کلام و فلسفه یه فقه المعارف هم بذاری، به این معنی که آقا کار اجتهادی بر اساس آیات و روایات معارفی، که حالا رو باب خاص موت و معاد مثلا سعی کردیم اینو نشون بدیم یعنی چی، مثلا چه جوریه، هم روایتاشو میخونیم هم کاره ببینید، به نظرم بد نیست، با من یه الگو شد به درد بخوره. شده میخوام بگم علوم عقلی رو من هی سعی دارم اینو تاکید کنم که این دقیقه باید تو وجود شما شعله بکشه، که آقا همش سوالتون درباره فقه اصول نباشه. این فقه اصول خیلی خوبه تو حوزه، انقدر برنامه‌های خوب داره، کلاس‌های خوب داره، کتاب‌های مدون داره، شما بخواید نخواهید تو فقه اصول دارید خوب پیش میرید. حالا هی ما تاکید می‌کنیم فقه اصول خوب بخونید، عمیق بخونید، من این همه روش تحصیل می‌ذارم تدریس اصول فقه، ولی یه چیزایی اصلا نیست، چون انقدر که نیست شما فکر می‌کنید که همچین چیزی رو خدا خلق نکرده، مثلا مثل یکی که هنوز یه میوه نخورده، دیدید جدیدا مد شده یه سری میوه‌ها میاد، اصلا نام آووکادو اصلا نشنیده بود و ندیده بود و هیچ وقت هم حواسشو نمی‌کرد، چه بسیار انسان‌هایی که مردن و در عمرشون آووکادو رو نمی‌دونن، اسمای دیگه‌اش من بلد نیستم، نام فایتر و چی چی یه سری اسم اینجوری داره، اینم اینجوری، یعنی طرف انقدر نشنیده که میشه در روایات کار اجتهادی تو معارف کرد، و اینم جزء علوم عقلیه، اینم باورتون کار عقله، میگه علوم عقلی فقط کلام و فلسفه، نه فقط این نیست، اتفاقا اون خیلی مهمه، و تو بحثای روش تحصیل علوم عقلی اگر گوش داده باشید یه جلسات جدایی داشتیم، من سعی کردم 5 حیطه و حوزه برای علوم عقلی بشمارم، یکیش کلام، یکیش فلسفه است، ولی ابعاد دیگه هم داره که مخصوصا در همین آیات و روایات فقه المعارف باشه. فقه المعارف فرض کنید بعضی از شاگردان، حالا این بیشتر جنبه معارف و اعتقادیش پررنگه، همون جنبه اخلاقی و سلوکیش هم باید دغدغه داشته باشید، مثلا آیه کسایی که تو این زمینه خیلی شاخص کار کردن، بخوام اسم بیارم که پیگیری کنید اساتید بزرگانشون تو همین فقه المعارف، جناب استاد عابدینی حفظ الله، جناب استاد یزدانپناه خیلی خوب کار کردن، جلسات مختلف دارن، حالا اینه برای سطح بالاتر، البته مثلا با سطح 3 این کاره، شما باید آروم آروم دغدغه داشته باشید تا به جلسات این اساتید بزرگوار برسید. توی فقه الاخلاق و فقه السلوک چی؟ توی فقه الاخلاق جناب استاد عالمزاده نوری خیلی خوب کار کردن، چند جلد کتاب دارن، اصول فقه الاخلاق رو دارن تدوین میکنن، که همین ایشون اصلا عمرشون رو توی این فضا گذاشتن. یا تو بحثای یه مقدار سلوکی تر فرض کنید بعضی از شاگردان آقای جناب استاد تحریری، یا بعضی از مثلا شاگردان در واقع استادای تحریری، اسم شدیدشون بله جناب الان پهلوانی، بله جناب آقای پهلوانی، شاگردان این بزرگان یه سری کتاب مثلا نوشتن، الان اسم دقیقش یادم نیست، ولی همین نشر کنم بوزو دانشگاه چاپ کرده بود، بوزو دانشگاه، الان اسم دقیقش یادم نیست، ولی خب تو این جلسات توضیح دادم، فکر کنم گذاشته بود اخلاق و سلوک اجتهادی، همچین چیزی مثلا از مجموعه سخنان این بزرگواران یا کتاباشون قواعد و سرکنم است، داره یه تلاش های صورت میگیره. به هر حال یه راه آماده شست رفته نیست ولی قابل پیگیریه. علوم عقلی رو من با این شروع کردم، به جای اینکه با کلام و فلسفه شروع کنم، میگم یعنی اینم باید دغدغه داشته باشید. بله، کلام و فلسفه که دیگه نرخ شاه عباسیه که شما باید رو کلام و فلسفه هم دغدغه داشته باشید، فقط اینکه از کدوم شروع کنید، چه جوری شروع کنید، یه مقدار بستگی به همون خودشناسی حوزویه داره، چون متفاوته. اون مسیری که تو کلام میتونید طی کنید، تو فلسفه میتونید طی کنید. من اینو تو اون روش تحصیل علوم عقلی عرض کردم، یه مقدار باید تو علوم عقلی دست بجنبونید، یعنی این تابستون وقتشه که جدی بهش فکر کنید. چرا؟ بلکه برای کسایی که از دیپلم از دانشگاه اومدن که قطعا دیر شده، اونایی که از دیپلم اومدن یکم دیر شده، اونایی که از سیکل اومدن دیگه الان وقتشه که فکر کنن آقا تو علوم عقلی نسبت ما یه پرونده من و علوم عقلی باید باز کنم که آقا من خب چیکار بکنم تو علوم عقلی، چون حوزه برنامه منسجم نداره. دارم میگم ما هیچ وقت نگفتم یه پرونده باز کنید من و فقه و اصول، چون فقه و اصول معلومه مسیر باید همین درس ها رو خوب بخونید، تحصیل عمیق من فلان اینا، ولی تو علوم عقلی اصل برنامه متزلزله و باید خودتون. علوم عقلی یه نکته مضاعفی هم داره، اینه که مهمتر از این که من چی کار کنم، مهمتر اینه که با چه گروهی و پیش چه استادی. یعنی
استاد علوم محوره.
خیلی استاد محور علوم عقلی، به شدت استاد محور، سبکای استادا توش موثره. مثلا فرض کنید روشی که مثلا مؤسسه امام خمینی جناب علامه مسوای یزدی یه سبک دارن، جناب استاد فیاضی از جهت تقریرهای فلسفی خیلی با هم متفاوتن، جناب عبودیت وسط این دوتا استاد ها میگن خیلی تقریرها تو فلسفه متفاوته و اون نظام فلسفی خیلی متفاوتی شکل میگیره. کلا فضای مؤسسه امام خب اینجوریه، بعضیا به شدت منتقد اون نوع نگاه به فلسفه که خیلی خشک و محض از نگاه اینا، اون خیلی خشک و محض. بعد خودشون مثلا یکم میگن باید فلسفه رو خیلی معنوی‌تر و عرفانی‌تر خون. حالا اساتیدی هستن اون وریا به اینا میگن که آقا شما دارید خلط فلسفه و عرفان میکنید، به من بگید سبک جناب استادی از دانپنا جناب استاد امین نژاد یه حد وسطی بین این دو تا از همون مسیریه که علامه طباطبایی و امام خمینی و اون مسیری که هم توش عرفان حضور داره سر جاش، هم فلسفه حضور داره، خلط کار برهانی به غیر برهانی نمیشه، از یه ور از مزایای در واقع آیات و روایات هم استفاده. حالا اینا دیگه توضیحات فنی داره. خب میگم این که تو فلسفه از کی، چه جوری، چه استادی، با چه گروهی، چون تو فلسفه اون گروهی که سر اون کلاس میشینن خیلی موثره تو ساعتی که اون استاد میخواد بحث و ارائه بده. شما تا حالا خیلی نشیدید مثلا بگن یه استادی تو فقه و اصول مثلا تقیه کرد فلان بحث رو نگفت، ولی تو فلسفه زیاد از این حرف رو پیش میاد. به هر حال بحثای صعب داره، مستصعب داره. به خاطر همین گروه، کلاس، همبحث، استاد تو علوم عقلی خصوصا تو فلسفه خیلی موثره. باید یه پرونده‌ای باز کنید. مثلا بخوام خیلی یه قاعده کلی بگم، کسایی که از دانشگاه میان میتونن از همون میتونن، یعنی که همه بایدا، یعنی زمینش هست که از همون پایه 3 و 4 و اینا هم شروع کنن اگه صلاحشونه، اگه خودشناسی طلبگی زیر نظر اساتید همون قیدا رو داره. کسی که از دیپلم اومده از پایه مثلا 5 و 6، کسی که از سیکل اومده حالا میتونه از پایه 6 یا مثلا همون 7 یا حتی به یه دلیلی از پایه 7 شروع نکنه، از پایه 8 شروع کنه. اینو میخوام توضیح بدم چرا از پایه 7 شروع نکنه. یعنی از این جهت که پایه 7 سال شروع سخت سطح سطوالیه، انقدر رسائل و مکاسب سختی داره که آدم میترسه فلسفه این وسط خوب هضم نشه، زرد بشه. واجه شهید اونجا به کار نمیره، چون کسی که شهید میشه زرد که نمیشه، زایه که نمیشه. بعضی دیدم طلبه عادت دارن میگن شهید میشه، اصلا این واجه رو به کار نمیره. فلسفه پایه 7 مثلا شاید اینجور بشه، البته اگه یه استاد خوبی پیدا شد حالا پای 7 درس میداد برید حتما، یعنی استاد محوری و جمع و اینا خیلی مهمتره. حالا 6 7 8 میخوام بگم، ولی اگه خیلی فرقی نداشته و استاد خاصی پیدا نشد میشه از 8 هم شروع کنید. به چند دلیل، هم پای 7 سختی خودشو داره، از این برای کسایی که صلاح باشه فلسفه بخونن، و باز تاکید میکنم این حرفا برای همه نیست، باید
قبلا برای فلسفه رو آقا میگم برای عرفان رو
نه، حالا یه اونا رو بذارید سر جاش. آره پایه 8 یه ویژگی خوبی که داره اینه که هم به سختی پای 7 نمیخوره، هم متصل میشه به پای 9 و 10 که نهایی است. ولی خب از این بعد میتونید پای 6 هم شروع کنید از یه جهت، یعنی امکان چیزش هست که خب پای 7 یه دور فلسفه خونده باشید، باز از یه جهت کسی که دیپلم اومدن یا از دانشگاه اومدن پای 5 شروع کنن از همه بهتره. از یه جهت، از چه جهت؟ این جهت که 5 بدایه رو میکنن، پای 6 نهایه رو شروع میکنن، هر کدوم اینا یه سختی داره. سال دوم نهایه دیگه روونه، خیلی دیگه روونه، میخوره به پایه 7 که فقه و اصوله مثلا راحت تر پیش میره. ولی باز همین حرفه کلیه، من فقط دارم میگم که اینا وجود داره، باید خیلی ناظر به این که با چه استادی، با چه هم بحثای چجوری، حالا کلام چجوری باشه، اینا رو دیگه تو اون سه جلسه روش تحصیل کلام عرض کردم، اونجا میتونید پیگیری کنید، باید تطبیق بدید. راستش اینجا یکم سخته، این من راستشو بگم، این که دقیقاً رسال مکاسب رو هم بتونید خوب شروع کنید عمیق، چون پای 7 رو من معتقدم تا جایی که میشه همه خیلی خوب و عمیق بخونن که حداقل یه سال یه زورشون رو بزنن ببینن چند مرده حلاجن، منظورم اینه، یعنی زورشو بزنه ببینه آقا دیگه این ته فقه و اصول حرفه‌ای اینه، اگه نمیفهمم یا سختم یا مزه نمیده دیگه خب برم سراغ یه راههای دیگه. پای 7 حالا اصرارم ندارم ولی ضرر از یه جهت شاید نداشته باشه. بله اگه کسی راهشو پیدا کرده میگه نه من میخوام برم مثلا توی فضاهای خیلی مثلا تبلیغی، اشکال نداره اصلا بره، مثلا حتی بعضیا لازم نیست پای 7 رو بخونن، شاید همون پای 6 سطح 1 بگیرن برن یه کاری انجام بدن، یا اگه میخوان یکم سطح پایین‌تر مثلا فرض کنید کتابای دیگه، شاید از یه جهت حلقات راحت‌تر بشه. پای 7 رو هم بتونید خوب رسائل مکاسبشو بخونید، هم علوم عقلیتون رو تنظیم کنید، این یکم کار سختیه، این راستش کار سختیه، یعنی جای حساسیه. من کلا خودم تو این پای 5 و 6 و تابستوناش و پای 7 و تابستونش تو این 2-3 سال سعی میکنم این نقطه طلبه ها رو تنظیم کنم، چون مثل این بندبازا دیدید یه وقتی از این ور کج میشه یه وقتی از اون ور، پای 5 و 6 و 7 و این تابستوناش بشه این دوبال علوم عقلی و نقلی توی یه طلبه خوب رو ریل بیفته دیگه آدم خیالش راحته. چه بسا طلبایی که من دیدم علوم عقلیشون رو عجله میکنن زود شروع میکنن، مثلا پای 3 و 4 زود شروع میکنه از فقه و اصول میفته، حالا ممکنه 3 و 4 هم شروع کنه جفتش خوب پیش ببره، ولی میخوام بگم اونو دیدم، اینم دیدم، یکی از دوستای ما هست از پای 4 و 5 دغدغه فلسفه داشت، الان که مثلا هم در 15 تا چقدر میگذره هنوزم که هنوز فلسفه نخونده، منتظر یه بار همچین عمیق وارد فلسفه بشه. این واقعا پایه 5 6 7 این 3 سال خوب بتونید علوم عقلی نقلیتون رو تنظیم کنید، البته سخته، اونایی که سیکلی ان، اونایی که دیپلمی ان، از هیچ طرف معمولا هم باید سعی کنید، یعنی معمولا بچه‌ای که قوی ترن، ذهن قوی تری دارن به سمت علوم عقلی قش میکنن، از اون ور میافتن. چرا؟ چون علوم عقلی کلیه، زودیابتره، یه حکم ده یهو همه جای دنیا صادقه، احساس خیلی خوبی به دست میده. فقه و اصول مثلا کلی زحمت میکشه، آخرش میفهم این زعفره که سگ لیسیده من الان حالا 7 بار خاکمال کنم یا 3 بار، احساس میکنی آقا این اصلا این چیه، اونی که میگه نمیدونم وجود در همه، یا اینو باید مواظب باشید، باید بدونید همین حکم فقهی فرعیه باز شده یه توحید تو اینجاست، همون توحیدی که تو فلسفه یه حرف کلی میزنید خدا یکیست واحد لا بالعدد اینا، اونایی که میگید باز شدهش میشه همین حکم فقهی اینجا، باید فقه و امتداد توحید در صحنه اجتماع ببینید، باید توحید و باید فقه و بست تمدنی توحید ببینید، بست تمدنی حکمت و فلسفه ببینید، نه توحید نه فقه منقطع از اون توحید و فلسفه و اینا راه خودش رو خیلی راحت پیدا میکنه، نه فلسفه و توحید باز نشده میتونه بیاد اداره حقیقی این دنیا رو بکنه. حالا دیگه بحثای مفصلی که سر جاش بزرگان فرمودن. این پس یه کار سختیه و خیلی مورد به مورد متفاوته، اینکه بتونه طرف بین علوم عقلی و نقلیش یه تنظیم خوبی برقرار بکنه بیفته روی ریل، این ریله مهمه، یعنی خوب وارد رسائل مکاسب بشه، خوب وارد فلسفه حالا یا کلام یا فقه المعارف هر چی که هست، این نسبت به افراد خیلی متفاوته. ولی باید مواظب باشید دیگه از یه ور خیلی زود شروع نکنید، بعضی از مثلا پای 2 3 خیلی سریع عجله دارن تو مثلا علوم عقلی، از یه ور بعضی هم دیر مثلا میذارن پای مثلا 9 هم هنوز علوم عقلیشون رو جدی نمیگیرن، 10 11 12 اونم دیره، این وسط حالا جا داره از پایه مثلا 3 و 4 و 5 تا مثلا 8 و 9 مثلا دیگه، ولی باز این قلبش گفتم 5 6 هفته. اینم علوم عقلی. این تصویر اجمالی که از جنبه علمی و درسایی که توی سطح دو باهاش مواجهید، فقه اصول و حکمت به معنای عام و علوم عقلی، این جنبه علمی. یه جنبه روحی هم داره، پس گفتم چند تا جلسه به درد میخورد، اون 3 جلسه گرده مکاسب یا اون 1 جلسه 3 ساعته روش تحصیل پایه 7 حوزه از نگاه آقا، همین سوتایی که گفتم اینا همه مکمله، یه نظام براتون ان شاءالله تشکیل میده. حالا اینا رو عرض کردم. یه جنبه دیگه، جنبه البته بگم کسایی که میرن مؤسسات مثلا مؤسسه خوبی قبول میشن، معمولا مؤسسات برای این جنبه‌ای که دارم میگم دغدغه دارن، برنامه دارن، از یه جهت راحت‌ترن این آدم‌ها. مثلا دغدغه رجال، دغدغه نمیدونم حدیث خوانی، دغدغه چیزای مختلف، مثلا مسائل سیاسی اجتماعی، معمولا مؤسسات خوب و قوی و اونایی که سعی می‌کنن هم جنبه علمی داشته باشن هم جنبه انقلابی، حالا مثلا مؤسسات مختلف، مؤسسه امام حسین علیه السلام، مؤسسه مثلا صاحب الامر، حالا مؤسسات دیگه هم هستن، مثلا مؤسسه آل یاسین، مؤسسه مختلف خوب اسم بیارم باید اسم بیارم، جدا از بعضی مؤسسات که معروف ترن ولی یه مقدار رشد کاریکاتوری دارن، این مؤسساتی که سعی می‌کنن جامع باشن، اینا برنامه‌های مختلفی تو پایه 7 8 9 10 دارن و به جای شما یه مقدار فکر کردن، سعی می‌کنن یه مقدار از تعطیلاتتون هم بگیرن و برنامه بریزن. میخوام بگم اینا مزیتیه که دارن، مخصوصا برای کسایی که از سیکس میان یا از دیپلم میان، اینا مزیته، چون هنوز نمیتونن خودشون رو پای خودشون، مخصوصا اگه از شهرستان پشن بیان قم، نمیتونن خودشون رو پای خودشون وایسن، جریان رو نمیشناسن. به خاطر همین توصیه کلی ما اینه که وارد مؤسسات بشن، هم مؤسسه خوب فقهی اصولی. مؤسسه هم که میگه منظور مؤسساتیه که فقه و اصول و بیان منسجم درس بدن، مثل همین مؤسساتی که اسم بردم، نه مؤسسه مثلا امام خمینی که چیز میگیره، مثلا شما باید درس حوزه‌تون رو بخونید، اون یه لیسانس به شما میخواد بده، یا مؤسسه مثلا کلامی های صبحانی، اونا مثلش مؤسسه است، ولی مؤسسه ای که اخیری درس جدایی از حوزه به شما میده، آخرش به شما یه لیسانس میده، اون اصلا یه چیز جداییه، اونم برای خیلی‌ها میتونه به درد بخوره ها، الان من محل بحثم نیستش که بگم چی به درد کی میخوره، ولی اونام یه چیز مؤسسه است، مثلا طرف به خصوص حوزه‌شون میخونه، میره اونجا روانشناسی میخونه، میره نمیدونم اونجا علوم سیاسی میخونه، میره اونجا مشاوره میخونه، خیلی چیزا رشته‌های مختلفی که این تیپ مؤسسات داره. نه، مؤسسات فقهی اصولی که همین برنامه‌های عادی پای 7 تا 10 رو منسجم‌تر می‌کنن، یه مقدار تکمیلش هم می‌کنن، لیسانس جدایی به شما نمی‌دن، همون برنامه حوزه است. معمولاً این مؤسسات در واقع یه جور برنامه ریزی هم برای شما می‌کنن. اون مؤسساتی که لیسانس می‌دن برنامه ریزی نمی‌کنن، اونا اتفاقاً کار شما رو مضاعف می‌کنن. هم شما باید خودت فقه اصولتو بخونی و خودتو جمع کنی، همین برام درس جدا بخونی، لیسانس بگیر، خب اون به درد خیلی هم می‌خوره ها، ولی باید طرف پخته و ورزیده باشه، به اون خودشناسی رسیده باشه، با مشاوره حتما بیاد و یکی بالا سرش باشه. مؤسسات فقهی اصولی بالا سرتن در واقع. آزاد خوندن هم سخت شده دیگه، اگه کسی تیم نداشته باشه، آشنا، گروه، یه کسی که بالا سرتون باشه، یه مقدار آدم ممکنه به مشکلات بخوره، خصوصا اگه با سنای پایین‌تر و از شهرستان میاد. جنبه‌های روحی هم داره، عرض کردم مثلا ورود به پای 7، با یه گروه وارد پای 7 بشید، حالا چه مؤسسه میرید چه آزاد میرید هر جایی میرید، با یه گروه برید، خیلی خیلی کارتون جلوتره، خصوصا اگه با سن پایین تر و از خارج قوم میخواین وارد قوم بشید، یا از خارج مثلا مشهد وارد مشهد میشید، چون اصلا حال و هوای پای 1 تا 6 حال هوای خوشیه، میان مثلا علل قاعده تو حوزه های حوزی هست، یه داری درختی دور هم چای میخورید، با هم رفیقید، یهو میایین سطح دو همه ناآشنا، معمولا هم مؤسسات مسقف، میایین دلتون میگیره، شهر غریبه، میرید حرم گریه میکنید و خلاصه ماجرا دارید، آخرش کارتون به ازدواج میکشید، بعد بیا تو این وضعیت خونه اجاره کن و با یه گروه که بیاین همدیگر رو میشناسید، هم بحثاتون و روحیه های همو نمیدونم، به هر حال ما خیلی تاکید کردیم تو سال مختلف که سعی کنید گروه بشید، گروه هم گروه منسجم، گروه اخونفالله، واقعا سعی کنید روایتی که میفرماید که سه چیز در هر زمانی کمیابه، نایاب نیست ولی کمیابه. اولیش اخون فالله، که این الان مناسب حال شماست ان شاءالله بیاین. دومیش هم یه همسری که یار شما، یاور شما، بهترین یاور شما در راه اطاعت خدا باشه. سومیش هم فرزند صالحی که از شما بمونه و اینا. این سه تا رو شما فعلا از این اخون فالله شروع کنید، در واقع قدرش رو بدونید، احکامش رو به جا بیارید. دیگه حالا اون بحث اخوت فالله بحث جدایی. گروه حوزوی یعنی همین. معمولا یه گروه حوزوی متشکل از 2 تا 3 تا 4 تا تیمای کوچیک هم بحثیه. مثلا 2 نفر 3 نفر با هم 2-3 تا تیم هم بحثی هم میشن، در 12 نفر یه گروهی میشن. حالا ممکنه 6 تا یه جا برن، 5 تا یه مؤسسه دیگه برن، اشکال نداره. ولی میگم یعنی همدلانه با هم منسجم. این از جنبه‌های روحی تو ورود به سطح 2 خیلی موثره، اهمیت گروه. از یه جهت تو شهر خودتون بودن راحت‌تره. من نمیگم اصل تو شهر خود بودن الا ما خرج به دلیل، ولی همینجوری هم همه میان قم، همه میرن مشهد، همه میرن اصفهان، شما پنشید سری برید یه جای دیگه. این به لوازمش هم توجه کنید. ببینید مثلا به من زنگ میزنن طرف از شمال یا از کجا، میگن آقا ما میخوایم بیایم قم. میگم آقا فکر میکنید بیای قم مگه چه اتفاقی قراره بیفته؟ بله، اگه کسی رو اینجا میشناسی، مؤسسه خاصی، استاد ویژه‌ای، یه کسی بالا سرت باشه تربیتت کنه اینا رو، ولی همینجوری پاشی بیای بری یه مؤسسه ای آخرش معلوم نیستش که. خواهم بگم این جنبای روحی و روانی و مدیریت خود و بحثای تربیتی رو باید حتما رعایت کنید. به هر حال مسئله ازدواج هم مسئله مهمیه، چه اونایی که ازدواج کردن مسائلی دارن، چه اونایی که ازدواج نکردن مسائلی دارن. باید حتما تو این زمینه ها الان خوشبختانه حالا تو مسئله ازدواج که اساتید بزرگ نمیدونم آی تراشون، آی کی خصوص طلبه ها بحثایی گفتن، صوتایی گفتن، اینا رو گوش بدید، یاد بگیرید. باید مسئله ازدواج در واقع قبلش، اینا که میگم چون دیگه این پایه های جدیه، معمولا طلبه ها حالا بستگی داره از دانشگاه مده سیک دیپلوم اینا، ولی دیگه آروم آروم از پایه 5 و 6 و خصوصا تو تابستون آدم این فکراش میشه بیشتر میشه، پایه 7 و 8 و 9 اینا دیگه خلاصه در کمینتونه. از الان سعی کنید آمادگیشو از الان که میگم یعنی بستگی اونم باز به شرایطتون داره. ممکنه که سن من، خودم 19 سالگی ازدواج کردم، یکی سنش پایینه مثلا، شرایطشو داره به هر دلیلی دیگه، بستگی به اون شطوره داره دیگه که در خونه آدم میخوابه چه جوری باشه. ولی منظورم این بود که حتما قبلش آمادگی کسب کنید، حتما قبلش این مشاوره های مختلف، اساتید مختلف، اصلا خیلی چیزا لازمه که بشناسید. کتابای خوب زیاده، برای شما خیلی مهمه چون میخواین تو راه طلبگی باشید، نوع انتخابتون، نوع همسری که انتخاب میکنید، خانوادش، خیلی چیزا موثره. اگرم احساس نیاز و اینا ندارید میشه دیرتر باشه، هیچ عجله‌ای نیستش. بعضی از بزرگان مثلا تو ذهنم امام شهید مطهری سناشون بالا بود، حالا الان سناشون دقیق یادم نیست، حالا اینجوری هم نگه چون اونا 27-28 سال حتما، نه این یه چیز طبیعیه. یعنی میگم خودتون بهتر از همه اینو میفهمید، قرار نیست کسی به شما بگه چند سال دیگه ازدواج کنید. هم سه تا مسئله داره دیگه، مسئله جسمی و جنسی و اینا داره که اولویت داره از جهت فوریتش، ولی اهمیتش کمتره از جهت در واقع عمقش. بعد یه مسئله جنبه های روحی و روانی و اخلاقیه، اینم مؤلفه برای خودش، بعد از اون قرار میگیره از جهت فوریت ولی سطحش بالاتره. آخر از همه جنبه های معنوی و در واقع جنبه های اخرویه که اونا خیلی عمیقه، ولی باز یکم از جهت فوریت بعد بقیه قرار میگیره. باید این سه جنبه رو حتما، برای این بحث خودشو داره که سر جاش، اساتید گفتن حتما باید مطالعات داشته باشه. این جنبه هایی که سعی کردم بگم، این حال و هواتون عوض میشه، آمادگیشو داشته باشید. یه مطلب دیگه هم اون مسئله مدیریت نشاط و شادیه که خیلی خیلی من براش اهمیت قبلا هم چند بار گفتم، مدیریت نشاط فرض کنید باید حتما به خوابتون به اندازه کافی برسید، حتما باید به ورزشتون، به تغذیه‌تون، به جنبه‌های روحی، تفریح، اینا باید فکر کنید، براش برنامه داشته باشید. لوده بازی نباشه، ولش نکنید همینجوری فرض کنید که به بتالت بگذره، ولی برنامه داشته باشید. یعنی هر چه احساس کردید خیلی دیگه هی هر روز داره دلتون میگیره و قلبتون تو فشاره و خسته اید و سخته، بدونید آقا یه اشتباهی دارید میکنید، باید ورزش برید، شنا برید، ورزشی دست جمعی خیلی مهمه، ارتباط با دیگران، اینا چیزاییه که معمولا تو انتقال از یه شهر به یه شهر دیگه، خصوصا اگه از شهر مادری با خانواده باشه یا این تنها جای دیگه، ممکنه اذیتتون کنه. فضای جدید قواعد جدید لازم داره. یه مثلا که مهمه به من آخری مطلب برای آینده بگم اینه که خصوصا اونایی که از غیر از قم یا مشهد یا جای دیگه میخوان وارد جایی بشن، حتما باید آروم آروم با اساتید مطمئن بسیجی و اونایی که مرتبط با در واقع آدمای بصیرن شما مرتبط بشید، یه جریان شناسی خوب از حوزه، چه از جهت سیاسی، چه از انقلابی، چه از جهت علمی و اینا داشته باشید، که همینجوری بر نکنید به شکل و ظاهر و عمامه و ریش و نمیدونم دم و دستگاه یهو جذب یه جایی بشید. نه، باید حتما یه جریان شناسی از حوزه، از جهت سیاسی، اجتماعی، نمیدونم افکار، از جهت علمی داشته باشید که عمرتون توی یه مسیر واقعا خدمت به اسلام و انقلاب سرمایه گذاری بشه، صرف بشه. اینم خیلی مهمه. اینجوری نیست که بیاین حالا بریم ببینیم چی به چیه. سعی کنید به هر حال از مخصوصا اون کسایی که رسما تو ساختار بسیج حوزه‌ن، مثلا تو اینجور ساختارهایی که معمولا تو اینجور زمین‌ها دغدغه دارن، مثلا رئیس بسیجتون نمیدونم، یا رئیس بسیجی که تو قم هست، تو مدارس معروفن، تو مدارس بسیر، نه مدارسی که ممکنه از اون برم، بعضی مدارس هستن ممکنه از اون برم افتاده باشن، اونم نه، یه چیزی که همونی که آقا میخواد، امام میگه، اول رو افکار امام آقا کار کنید، رو اندیشه ها و منظوم فکریشون، به هر حال اینا میتونه کمکتون کنه. یه جلسات نظام فکری، منظوم فکری امام و آقا و اینا هم داشته مونم، میتونه به دردتون بخوره. جلسات بصیرتی که توی همون کانال اینا هست. خب این حالا اجمالا نسبت به آینده بکنم واضح شد نسبت به گذشته تقریبا چیا لازم دارید. من یه فهرستی ازش عرض میکنم خدمتتون. البته اینجا مهمترین جای از یه جهت، مطلب اول نسبت به گذشته، اومدیم تو فراز سوم که نسبت به فراز اول اهمیت تابستون و اینکه کار خاص خودشناسی و اینا، فراز دوم نگاه به آینده و اینا بود، فراز سوم اون کار مهمی که الان باید نسبت به گذشته داشته باشید. نکته مهمی که اینجا مطرحه اینه که نسبت به گذشته، الان گذشته شما فقط پای قبلتون نمیشه، برخلاف سالهای قبل که معمولا من تاکید میکنم رو پایه قبل، این تابستون گذشته شما میشه کل حوزه‌ای که تا اینجا خوندید، کل حالا 6 سال 5 سال هر چند سالی که خوندید تا رسیدید به اینجا که میخواییم برید سطوح عالی، کل در واقع این سالها میشه یه هویت، بهش میگن سطح یک. گذشته شما الان سطح یکه، چه کوله باری باید با خودتون داشته باشید که موفق بتونید وارد سطح دو بشید. ببینید من توی سه بخش اینو میگم، سه تا تو سه رده که باید تکمیلش کنید از یه جهت، از یه جهت ترمیم، اولش ترمیمه، ترمیم یعنی واقعا نقص داره مثلا خرابه، باید تازه بیاین عادیش کنید. تکمیل اونیه که مثلا یه شاخ و برگی بهش اضافه میکنید، کاملش میکنید. یه مرحله هم تعمیقه، یعنی یه مرحله اینه که شما به یه سطح عادی برسید، بهش میگیم ترمیم. یه مرحله بالاتر از اون که بخوای شاخ و برگی بدید، میشه تکمیل، به کمال برسونید اصطلاحاً. و مرحله یه مرحله هم تعمیق میتونه باشه که حالا اینا رو اجمالا کسایی که این صوت درسای ما رو گوش دادن میدونن که این سطوح چجوری میره بالا تعم نداره، درسته؟ یه جایی نیست که این بسته دیگه اینجا بالا. خب رده اول که اولویت داره، یعنی بخوام به ترتیب اولویت و اهمیت بگم، البته فعلا الان تمرکزم رو بحثای دیگه میره علمی، از اینجا دیگه بحثای مختلف خودشناسی و روان اینا رو دیگه گفتم دیگه، درسته؟ جریان شناسی و نمیدونم همه اینا رو بذارید کنار، من دیگه تمرکز میکنم فقط رو جنبه‌های علمی، علمی محض که باید تو این تابستون انجام بدید. کل سطح یک رو از جهت اولویت سه رده میکنم. رده یکی که از همه اولویتش بیشتره چی؟ نه نه اونم بذارید کنار، میخوام ماده درسی بگم به طور مشخص چیه؟ نه گفتم دیگه دو تا درس الان باید بگید، فقه سه و اصول سه. این رده یکه، متاجر و حجج. یعنی اینو باید اهمیت به شدت زیادی تو این تابستون بهش بدید. باز میگم ما کنار همون چیزای دیگه‌ای که گفتم و استراحت و تفریح و لذت و خوشی و فلان و اینا، ولی به هر حال وقتی میخواین تمرکز کنید رو زمانی که برای درس میذارید، اولویت فقه سه اصول سه. چراش هم واضحه براتون، چون وارد پایه هفت میشید کاملا باید تو فقه سه که متاجر به طور خاص منظوره و اصول سه که حجج به طور خاص منظوره، مثلا 7-8-10 پله اومده باشید بالا. گفتم چون اصلا مکاسب یهو از یه اوجی شروع میشه. مثلا مکاسب ببینید چجوری شروع میشه، حالا اون سه جلسه چیز کارگاه مکاسب رو گوش بدید میبینید شیخ شروع میکنه میگه خب تو لمعه که اینو گفته بود، توی اونم که فرض کنید مثلا شیخ طوسی هم تو مبسوط اینو گفته، ولی توی فلان اینو گفته، بعد محقق ثانی اینو گفته، اینم اینو گفته، اونم اینو. اصلا شما یا ابوالفضل ما کجا میشه چی شد یهو؟ واقعا سخته، یعنی اصلا به این راحتی نیستش. مثلا من مقایسه کردم تو هم کارگاه مکاسب گوش بدید، مثلا حالا این البته پایه 8 بهش میرسید، الان یادم نیست مثلا معاتاد تو لومه فکر کنم 5 خط بودش، درست میگم 5 خط بود من جون تو ذهنمه، توی مکاسب 120 صفحه است.
نه
120 صفحه، حالا به چاپایی که چاپ کنگره است، حالا فرض کنید یه صفحه 120 صفحه، خب یه کاری حتما انجام شده. میخوام بگم اینقدر فاصله، البته ما تا یه بحث خاصیه که اینقدر بیشتر شده، ولی خب بقیه بحثام 120 برابر نشده باشه، حداقل 20 برابری شده. خب همینه که شما متاجر رو توی یه ترم میخوندید، همون محتوا رو تو 7 درس میخونید، این یعنی خودش به طور طبیعی یعنی 14-15 برابر. 14-15 برابر فقط وجبی ها، حجمی ها 14-15 برابر محتوایی بیشتره، یعنی مثلا 30 برابر محتوایی. به من بگی 100 برابر محتوایی، توضیح دادم چرا. سه دلیل داره که چرا مکاسب اینقدر عمیق‌تر و سخت‌تر از لوم است. خب شما باید رو متاجر جدی کار بکنید. چجوری رو متاجر جدی کار بکنید؟ من اولم از متاجر شروع می‌کنم. معتقدم کار روی فقه سه به طور خاص منظورم باب متاجره از یه جهت مهمتر از کار رو اصول سه. حالا نمیخوام یه رتبه بندی کنم ولی خب جهات خودشو داره. مثلا یه دلیلش اینه که شما پای 5 متاجر رو خوندید یه سال فاصله شده، یکی اینه که آقا متاجر شما به هر حال با 7 درس باهاش درگیرید، ولی تو اصول یعنی دلایلی داره که معمولا هم اساتید خیلی اعتقاد به عمیق درس دادن فقه ندارن ولی اعتقاد به عمیق درس دادن اصول دارن. جهات مختلفی که دارم میگم فقه اصول سر خیلی باید اولویت داره، ولی باز بین دو تا بخوام بگم فقه جدی بگیریدش. من اونم طلبه ها فقه رو جدی نمیگیرم چون فقه خیلی جزئیه و بلد هم نیستن چی کار بکنن، اصول یکم کلی تره مثلا باش راحت تره، و این مشکلی شده که اصلا کلا مسیر فقاهت ما یه مقدار اصول زده داره میشه. حالا عجت روش های فقاهتی اونجا حالا باید بالاتر اینا توضیح داده بشه زده میشه. مدرسه نجف به خاطر همین بیشتر داره پی پا میگیره تا مدرسه خود. حالا اینا سر جاش توضیحش میده. تو فقه سه به طور خاص متاجر باید چی کار بکنید؟ به من بگید، میگم اون بحثه روش تحصیلی که توی فقه خوب گفتم گوش بدید، حالا هنوز فرصت نشده تو ذهنم ایشالله یه روش تحصیل منسجم فقه اصول عرض کنم، ولی حالا هست اجمالا اون بحثه که تو فقه هست رو گوش بدید، سعی کنید کارا رو انجام بدید. اما بخوام یه اجمالی ازش بگم و یه سری راهکار خیلی دیگه مفتاقی عملیاتی بگم، مثلا فرض کنید که شروع کنید همون از اول متاجر که بحث مکاسب محرم است، همون اول متاجر که یه چند صفحه مکاسب محرم است، بعد میره بی دیگه. ببینید الان من لمعه رو آوردم، لمعه همین متاجرش، کتاب المتاجرش در واقع اولش مباحث مکاسب محرم است، در واقع فصل اولش که موضوع تجارت چیه، مکاسب محرمه، مکاسب مکروهه، این فصل اولشه. کلن متاجر 10 فصل داره تو کتاب لمعه، 10 فصل داره. فصل یکش مکاسب محرمه است، کوتاه هم است، حالا مثلا فرض کنید زیاد هم خیلی نیستش. فصل دوم بیعه، که تعریف عقد بیع چیه، تعریف چی و اینا، بعد دیگه میشه بیع حیوان و بیع ثمار و بیع، همینجوری میره بیع 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 تا میرسه به خیارات فصل 9ش میشه، مثلا ربا و اینا هم توی بیعه، میرسه خیارات فصل 9ش میشه، فصل 10ش هم احکامه که نقد و نسیه و قبض و یه سری حالا احکامی که اونجا هست. این فصل 1 که مکاسب محرمه است، پایه 7 در واقع تمرکز فقه پایه 7 رو مکاسب محرمه است. البته شما نباید به این اکتفا کنید، چون بحث مهم توی مکاسب محرمه، ببخشید، بحث مهم تو کتاب مکاسب بیعه، اونی که دیگه خیلی ببین مکاسب، کتاب مکاسب، حالا چرا شیخ اسم کتابش رو گذاشته مکاسب، چرا توی چیز توی لمعه اسمش متاجر، اینا مهم نیست، ولی خلاصه چه متاجر توی لمعه و چه کتاب مکاسب، سه تا بحثه به ترتیب محرمه، بی و خیارات. هم اینجا به ترتیب محرمه، بی، خیارات تو لمعه، هم اونجا به ترتیب اینه. پایه 7 که میشه فقه 1 و 2، فقه 1 تا وسط فقه 2 محرمه است. از حالا من نمیدونم شاید جابجا کنن بعدها، ولی از نیمه فقه 2 بی شروع میشه، میره تا حالا چند تا میرسه دیگه، مثلا یادم نیست، از فکر کنم فقه 6 که دیگه میره تو خیارات، مثلا 6 هست. پس برای شما هم کار رو محرمه مهمه، یعنی سال اول هم با محرمه مواجهید هم با بی مواجهید، خصوصا اول بی که میشه بحث تعریف بی، بی مثلا فضولی و بی معاتات و این دو سه تا، خصوصا این سه تا مسئله که گفتم، تعریف بی فضولی، بی معاتات، اگه حالا بعضیش البته میره برای همون سال بعدتون. آخه مؤسسات هم متفاوتن، بعضیا اصلا سال اول از اول سال بی شروع میکنن، یعنی بعضیا این ترتیبا رو رعایت نمیکنن، حالا مختلفه، ولی میخوام بگم این دو تا، چه شروع محرمه چه شروع بی، برای شما مهمه. خب مثلا یه کار اینه که خود کتاب لمعه رو یه سطح عمیق‌تر برگردید مرور کنید، مرور کنید ولی عمیق‌تر، حالا بستگی داره چجوری خونده باشید، من دارم یه سری کلی میگم. یه مرحله اینه که مثلا با شرح النذیر آشنایید دیگه، که مثلا به هر حال کتاب تو شرح شرح خوبیه، یه مقدار استدلالی تره و یه دور مثلا فرض کنید همین اوایل فرض کنید متاجر رو بذارید من بیارم خدمتتون عرض کنم، من این کتاب زبده رو دارم که حاشیه است، صفحات، خب تو هر صفحه 2-3-4-5 خط بیشتر نیستش، یعنی صفحات من مثل صفحات اون 4 جلدی کنگره نیستش. ببینید اولش در واقع از تعریف تجارت و تقسیم تجارت و اینا شروع میشه، اینا مهمه، میاد جلو یه سری مثالا رو میزنه که اینا مثلا حرامه، حرام نیست، مکاسب محرمه است دیگه، میره ماشیه و اینا، آلات لهر، اینا همه توی شطرنج و نمیدونم بیع سلاح و قنا و اینا، اینا همه توی مکاسب مفصل ترش میاد، شما اینجا حتما باید کار بکنید، حالا عرض میکنم میره تا یه بحث، همینه که میگم 3-4-5 خط ها، معونت و ظالمین مثلا، نها کن چقدر اینجا مثلا معونت و ظالمین چقدره، مثلا 2 خطه درسته، بعد میگه مثلا نوح بالباطل میشه، خب معونت و ظالمین الان دقیق یادم نیست، ولی توی کتاب شیخ معونت و ظالمین و بحثای حالا مرتبط با در واقع همین بحث ظالمین و اینا، چون خیلی محل ابتلا هم بودی، بحث مفصل خیلی هم سنگینیه، یا یه بحث اونا تقریبا میره وسط به بعد مکاسب محرمه که احتمالا ترم 2 باش مواجه میشه، حالا بستگی داره که من مؤسسه‌تون از کجا شروع کنه، استاد چجوری درس بده، اینا بستگی داره. یه بحث دیگه هم هست، اجرت علی الواجبات، اونا اون شوز سخت‌ترین بحثای همین مکاسب محرمه است، البته خیلی ربطی به مکاسب محرمه نداره، ولی کلا اجرت علی الواجبات، مثلا اینکه پول بده شما نماز واجبتون رو بخونید یا مثلا نماز غذاتون رو بخونید، میشه نمیشه اینا، خلاصه این بحثا مهمه. اون چیز مکروهش خیلی مهم نیست دیگه، عمل مکروه که داره مثلا به کتاب من میشه مکاسب مکروه، در واقع خیلی هم طولانی نیست، مثلا خیلی هم مهم نیست، ولی مکاسب محرمه را از یه جهت همشو کار کنید. چرا؟ چند تا دلیل داره. یکی اینکه مکاسب محرمه یه ویژگی، یه متفاوت و خاصی نسبت به اون دوتا بحث دیگه داره، گفتم اون دوتا بحث دیگه چیه؟ بیع و خیارات. یه ویژگی مکاسب محرمه داره که اونا نداره، میتونید بگید؟ یه ویژگی اجتهادی. احسن، نه بود روایتش بیشتره، بگو روایات زیادی داره، اونا تقریبا روایت نداره. تقریبا در واقع شنیدید معمولا میگن دو فضای عمده توی تفقه هست، مثلا فقه عبادات، فقه معاملات. فقه عبادات منظور اون فقهیه